أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. خدمة عزيزان و سروران معظم، آیات نورانی سوره مبارکه قلم رو بازگو می کردیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مطالب گذشته آیه 34 است. دیشب ما یه مزاحی خدمت عزیزان کردیم و گفتیم اگر درجه طبیعی قدی از این بالاتر بود ما نمی اومدیم، اما امشب بالاتر اومد و اومدیم. باز هم لطف خداوند و عنایت الهی است، اما عذرخواهی میکنم از این که صدا کیفیت مطلوب خودش رو نداره. البته هیچ وقت مطلوب نیست، اما خب در این حال انشاءالله که خداوند از هممون به فضل خودش قبول بفرماید. اشاره کردیم که خداوند سبحان ماجرایی رو مطرح کرد تحت عنوان اصحاب الجنه. بسیار زیبا بود، بسیار نکات دقیقی در این ماجرا وجود داشت. اون پدر بزرگوار مهربان، موفق، خیر، فرزندانی که هنگامی که موقعیت و ثروت پدر در کف اونها افتاد، پدر رو به عنوان یه انسانی که اون توجیه اقتصادی لازم رو ندارد شناختند، تصمیم گرفتند منافع رو خودشون منحصراً استفاده کنند و دیگران رو محروم کنند و اون خط خیلی که پدر بزرگوارشون داشت اون رو ببرن و کوتاه کنند. دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان که چقدر ظریف خداوند سبحان ماجرای تصمیم شبانی اینها رو رسیدن به باغ و بقیه خصوصیات رو مطرح فرمود، اما اون چه دیدند خاکستری بیش نبود. باغ سوخته است، باقی نیست، نعمتی نیست، محصولی نیست. گفتیم که در این ماجرای نکاتی وجود دارد. اولین نکته ای که اشاره کردیم این است که اگر آدمیان بنابراین داشته باشند عزیزان که سنت‌های خیر پیشینیانشون رو قطع کنند، پایان خوبی ندارد. اگر رابطه فرزندان و والدین به گونه‌ای باشد که اون رفتارهای پسندیده و اون خیری که بر دست والدینشون جاری شده است ادامه بدهند، این خواسته مطلوب الهی است و نتیجه اون فوق العاده است، چه برای گذشتگان، چه برای خودشون، چه برای آیندگان. اما خدای نکند که خیری که به دست گذشتگان جاری بوده است ما قطع اون بکنیم و ما مانع باشیم. اینجاست که میبینیم گاه ضربه‌ها و لطمه‌هایی رو ما از این جهت خوردیم که خودمون نمیدانیم از کجا بوده است، توجه نکردیم. اما بدانیم ریشه کارگاهی این است که خداوند مطرح میکنه. دوم گفته شد که وقتی ما یه تصمیم‌های ناپسندی رو میگیریم خداوند سبحان مقابله با ما میکند. المقابلتو به نقیز المقصود. نمونه هایی رو دیشب عرض کردم خدمت دوستان عزیز. کسی پدر رو میکشد به طمع ارث، اولین چیزی که از اون میگیرن حق ارث است، میراث ندارد. و نمونه های دیگری که دیشب مطرح شد، این فرزندان به طمع این که آزمندی و حرص در وجودشون فراوان بود، میخواستن هیچ حقی رو به هیچ کس پرداخت نکنند و یه انحصاری در سرمایه داشته باشند. نتیجه اون شد که کل سرمایه رو از کف دادن. این هم سنت خداوندیست، این هم قانونیست که حضرت باری تعالی عمل میکند با انسان ها. دوم که گفته شد. نکته سوم، گاه برای بیدار شدن و تنبه لازم است که آدمیان زمین بخورند تا آنگاه بلند شوند. خیلی از زمین خوردن هاست که مقدمه برخاستن و ایستادن می شود. خیلی از نشستن هاست که یه حرکت بعدی رو برای ما آغاز می کند و شروع می کند. گاهی تنبیه خداوند با چنین مسائلی است. باغ از میان می رود، اما اینها می گویند انا الی ربنا راغبون. اینها به خود می آیند، متوجه می شند. اون غفلت ها از چشمشون و از نگاهشون زدوده میشه و به زیبایی قرآن مطرح کرد. اینها گفتند امیدواریم که خداوند خطای ما را ببخشد و به ما به از اون که از ما گرفته است عنایت کند، و اگر هم خداوند ندهد ما خود او را میخواهیم، ما رغبت به او داریم نه به این باغ و جنت. اینها همون کسان خود محور خودخواه خودخوری بودن که نمیخواستن هیچ کسی را سهیم کنن در مالشون، به حق کسی رو بدهن. اما این تکان شدید و شوکی که بر اینها وارد شد متحولشون کرد. گاهی ما در زندگی نیاز به چنین مسائلی داریم عزیزان. گاهی تصادف، گاهی شکست، گاهی ناکامی اونچنان در وجود ما تأثیر گذار می شود که تحول روح ایجاد می کند. می بینید خیلی از انسان ها با همین مسائل زندگی است که به خود میان، اصلا برنامه زندگیشون عوض می شود. یه شکست اقتصادی دیدگاه اینها رو به دنیا عوض می کند. یه ناکامی جسمی خیلی تحولات در حال روزشون ایجاد می کند. این هم از سنت های الهی است که در این ماجرا می بینیم کاملا مشاهده می شود. و چهارم و آخر سخن در این قسمت این که هیچگاه نگران نباشید اگر واقعا لطمه و ضربه‌ای احساس کردیم. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر یه چیزی و موقعیتی رو از دست دادیم دل رو به خدا بسپاریم، و اگر تکیتون بر خداوند سبحان باشد، عسى ان یبدلنا، باشد که خداوند تبدیل کند برای ما و مسلم تبدیل می کند. این طور نیست که اگر یه موقعیتی رو ما از دست دادیم گمان کنیم دنیا با آخر رسیده است. نه، باز خداوند همون خداست، نعمت اون همون نعمت است، موقعیت همان موقعیت، و عطای او شامل حال خواهد شد. خب این نکاتی بود که دیشب من در پایان سخن گفتم و خدمت عزیزان تمام شد. اما در ادامه بحث، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. خب دیدیم که در قرآن اشاره شد به این ماجرا، اون هم با اون زمینه های قبلی، اون نه صفت ناشایست و ناپسندی که در نوبت قبل از اون مطرح کرده بود. حالا در قبال این گروه و کسانی که این گونه رفتار میکنند، خداوند سبحان باز اون طرف قضیه و اون سوی سکه رو بیان میفرماید. ان للمتقین عند ربهم. اما اون کسانی که با نگاه تقوایی به دنیا نگاه میکنند، اون کسانی که در زیر سایه تقوا مواهب و نعمتهای خداوند رو هزینه میکنند، اونهایی که احساس میکنند دنیا حسابی دارد، اونهایی که با دقت و با ابزار تقوا با زندگی برخورد میکنند، یعنی میدانند که آدمیان در زندگی نیاز به پناه دارند و هیچ پناهی چون خداوند سبحان و تعالیم او نیست که حافظ انسان باشد، که این معنای حقیقی تقواست. لذا دل رو به خداوند میدهند و طبق فرمان او عمل میکنند. اینها بسیار امیدوار باشند که عند ربهم جنات نعیم دارند، در نزد پروردگارشون. عنایت بفرمایید که با تأکید جمله گفته میشه. ان هر آینه مؤکدن للمتقین، برای متقین، عند ربهم. این یه لطافتی دارد که گهگاه حضرت باری تعالی وقتی محبت خودش رو بر اهل ایمان و تقوا مطرح میکند، اون نعمت اندیت رو، یعنی اون نعمت حضور، اون نعمت حضور رو مطرح میکنه. ان المتقین فی جنات و نهر. بعد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین عند الله هند. خود این تعبیر رو ما نمیتوانیم بیان دقیقی براش داشته باشیم، فقط میتوانیم بگیم اینها اون نعمت قرب رو و اون حضور رو میچشند، چیزی که قابل توصیف حقا نیست. فرمود اینها در نزد پروردگارشون جنات نعیم دارند. کلمه جنات جمع جنت است، اون تعدد نعمتهای خداوند رو برای اینها میرساند. اون هم فرمود جنات نعیم. کلمه نعیم غیر نعمت است، اون اوج نعمت رو نعیم میگویند. یعنی گاهی اشاره کردم خدمت عزیزان، ما در دنیا نعمت داریم اما نعیم نداریم، چون آنچه خداوند به عنوان نعمت به ما در دنیا ارزانی میکنه برهم به دست آوردن اون یه زحماتی دارد، نگاهداری اون یه زحماتی دارد. چه برای به دست آوردن اون رنجهایی رو تحمل کردیم، وقتی هم که میاد اول زحمتمونه، تازه باید شروع کنیم حفظش کنیم نگهداریش کنیم. یه باغ رو ببینید، یه جنت رو ببینید، یه فرزند رو ببینید، یه سرمایه رو ببینید، یه علم رو ببینید، هر کدوم از این نعمت‌ها که میاد، تا زمانی که نیامده است نیامده است، اما تا که آمد مشکلات ما شروع میشه، حفظش، نگهداری، موقعیت و تمام اینها. نعمت‌های خداوند در کنار خود در دنیا یه زحماتی رو دارد، یه رنج‌هایی رو دارد، این نعمته. اما نعیم اون نعمتی رو میگویند که در کنار اون به هیچ وجه زحمتی نیست، یعنی سراسر اون نعمت هست، تمام اون آسودگی است، تمام اون لذت است. و این امکان نداره در دنیا باشه. در دنیا چنین تصوری رو خداوند اصلا بر ما حرام کرده است، ما نداریم در دنیا چنین چیزی رو. هر نعمت زیبای دنیا رو هم که بفرمایید، باز در کنار این اون نگرانی ها، دلهره ها، دلواپسی ها و مسائل دیگر هست. این فقط منحصر است به اون عالمی که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. این فقط مال اون عالمی است که اولین اتفاقی که میافتد اینه که خدا غم ها رو از سینه بندگان خودش خارج میکند و دلهای اینها را آسوده میکند و حزن در اون عالم معنا برای این بندگان دیگه هیچ مفهومی ندارد. این مال اونجاست. و الا در دنیا این قصه ایست که به هر حال هممون تجربه میکنیم و لمس میکنیم. فرمود اینها جنات و نعیم دارند، جناتی و نعمتهایی که سراسر نعمت است و آسودگی و تنعم و لطف خداوند. افنجعل المسلمین کالمجرمین. خب این رو که خداوند مطرح کرد پایان متقین رو، از اون طرف هم اون حماز و مشاء و اون صفات زشت و ناپسندی که گفتیم و بعد فرمود کذالک العذاب ولعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون. اینی که دیدید گوشه ای بود اما عذاب آخرت رو چه می کنید؟ این عذاب و ثواب که کنار هم مطرح میشن یه تقابلی رو ایجاد میکنه تو ذهن. بذار سریعا فرمود افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا ممکنه یه انسانی تصور کنه انسان مسلم و مجرم اینها یه پایان دارن؟ آیا این درسته؟ آیا چنین تصوری اصلا صحیح هست؟ این مطلب به زبانهای مختلف در قرآن اومده است. این تقابلی که بین دارندگان صفات مثبت و منفی خداوند در قرآن اشاره میکنه و آخر خط اینها رو با هم قیاس میکنه. مثلا گاهی میبینید ام نجعل المتقین کالفجار. آیا پایان متقی و فاجر یکیست گمان میکنی؟ کی چنین خیالی میکنه؟ اون انسانی که به دقت مراقب رفتار خویش است و اون انسانی که بی‌محابا پرده دری میکنه، میگوید، میشنود، عمل میکنه، به هیچ قاعده ای به هیچ خطی منضبط نیست و خودش رو پایبند نمیبیند و اون انسانی که به کوچکترین رفتارهای زندگی خودش به دقت و بصیرت تأمل میکند، اینها یه پایان دارند؟ کدام عدلی و کدام حقی چنین اقتضایی دارد؟ هرگز چنین نیست. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. آیا اون کسانی که ایمان میارند و پای درخت شیرین ایمان می نشینند، عمل صالح انجام می دن، با اون کسانی که فساد در زمین می کنن شما تصور می کنید یه پایان دارن؟ لا والله، هرگز اینطور نیست، مسلم این نخواهد بود. این رو به زبانهای مختلف خداوند سبحان همین تقابل رو ایجاد می کند، هم پایان اینها رو مطرح می کند. اینجا هم یکی از اون موارد است. فرمود آیا مسلمین مانند مجرمین هن؟ خب اینجا کلمه مسلم وقتی در کنار مجرم قرار میگیرد، این اسلامی که ما میگیم نیست، یعنی اسلام اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این اون نیست که ما به معنای مسلمان بودن رو بخوایم مطرح کنیم در اینجا و پیرو پیغمبر بودن. نه، این اسلام لغویست. یعنی چی؟ یعنی این که به ما مسلمان گفته می شود. در لغت اسلام دو احتمال دارد، یعنی دو ریشه لغوی برای این کلمه وجود دارد. یکی این که مسلم از ماده سلم می آید. در آیه شریفه می خوانیم که ادخلوا فی السلم کافه، پیشنهاد صلح کلی داده می شود، بیاید وارد صلح کاملی بشوید، بیاید صلح جامع را بپذیرید. سلم به معنای صلح و سازش. میگید در زیارت عاشورا سلم لمن سالمکم، در قبالش حرب لمن حاربکم. اونهایی که با شما جنگیدن مقابلشون میایستیم، ما نبرد میکنیم، با اونها سازش نمیکنیم. اونهایی که با شما دست دوستی دادن، دوستان ما هم خواهند بود، با اونها سازش میکنیم. پس سلم به معنای صلح و سازش است. به این معنا مسلم یعنی چی؟ یعنی اون کسی که وارد صلح شده است. با کی صلح کرده است؟ با خداوند سبحان. مسلمان اون کسی رو میگویند که با پروردگار و خدای خودش از سر جنگ وارد نشده است. با خدا جنگی ندارد، با خدا مبارزه نمی کند. یعنی چی؟ مگر میشه کسی با خدا مبارزه کنه؟ بله. جنگ با خداوند یعنی چه؟ یعنی اینکه شما تصور کنید دو مملکت هنگامی که اینها در صلح به سر میبرند، تمام قراردادها و تمام پیمانها و معاهده هایی که با هم امضا کردن، اینها رو محترم میشمارند. مثقال ذره‌ای به خطوط مرزی هم تعدی و تجاوز نمی کنند. تمام اون قراردادهایی که با هم هستند و بستند رعایت میکنند و اینها رو حرمت مینهند. انسان وقتی با خداوند سبحان چنین عمل می کند، مرزهای تعریف شده خدا را حفظ می کند. مرزهای تعریف شده الهی چیست؟ قوانین و احکام خداوندیست، حلال خداوند و حرام الهیست. مسلم یعنی اون کسی که پاش اون طرف مرز نمی گذاره، به حدود خدا تعدی و تجاوز نمی کند، به حقوق بندگان او تعدی و تجاوز نمی کند. با صلح با خداوند، در نهایت صلح و سازش. این تعبیر از خود قرآن گرفته شده. ببینید در باب ربا، این معضل بزرگ اقتصادی اجتماعی، خداوند سبحان اعلام می کند فأذنوا بحرب من الله، رباخواران اعلام جنگ با خدا کردید، با این رفتار اعلام جنگ با خدا کردید. میدانید این اعلام جنگ است. اون کسی که میاد تن میدهد، سر میگذارد، تسلیم میشود، پروردگارا من حدود تو رو پاس میدارم و رعایت میکنم، این مسلمه، از صلح وارد شده است، سازش با خداوند دارد. محیط محیط امن در این شرایط، محیط ناامن ایجاد نمیکند. این یه معناست، بسیار ظریف. معنای دومی که برای کلمه مسلم از خود قرآن استفاده میشه، و رجلن سلمن و رجلن، اسلام و مسلم از ماده سلم گرفته شده باشد. کلمه سلم یعنی ششتانگ، گاهی ملکیست، دو دانگ از یکیست، دو دانگ از یکی، دو دانگ از اون دیگری، اما گاهی ملک است که ششتانگ است. تمام اون از آن یه انسان است. خداوند با اون فهم اجتماعی اون روز، با اون حالت بردهداری خاصی که اونها داشتن، وقتی اینها توحید و شرک رو به ذهن همون جماعت منتقل کند و بگوید ضرب الله مثلا، خداوند مثال میزند دو کس رو، یه عبدی رو که یه مولا دارد، یه نفر بهش میگه بنشین، بلند شو، برو، بیا، یه فرمان میبرد، اما دیگری رو مثال میزند که شش نفر میخوان بهش فرمان بدن، هر کدام یه دنگ دارن، این میگه برو، اون میگه نرو، اون میگه بنشین، اون میگه ننشین. چی میشه سرنوشت این انسان؟ این عبد یه ذلیلیست بین فرامین اینها مونده است، از این طرف دل میگد، این طرف از اون طرف اون، و هر کدام یه سوی میکشد این رو، این قراری ندارد، ثباتی ندارد. انسان موحد یه مولا دارد، فرمان از یه جا میگیرد، فرمان خدا رو میخرد، از کسی دیگه فرمان نمیبرد. اما انسانی که از زیر چتر توحید و ولایت الهی بیرون میاد، دلش یه چیزی میگد، هوا یه طور میگد، شهوت یه طور میگد، فلان مسئله باز براش یه انگیزه ایجاد میکنه. این صد دله، با حال این که یک دله است، این چنین گرفتاری رو دارد. مسلم چنین انسانی رو میگویند که سلم باشد و رجلن سلمن. سلم یعنی اون کسی که ششدان به وجود او خالص از آنه مولاست. مسلمان انسانی که یک فرمان بیشتر بر طوق گردن ننهاده است، از یه جا فرمان میبرد. فرمان برداری از خداوند سبحان با فرمان برداری از دیگران با هم هماهنگی نداره. مسلمان اون کسی است که یک هوا در دل دارد، یک خیال در ذهن دارد و نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، همون رو میداند. فرمود آیا انسانی که چنین خصوصیتی رو دارد و مسلم است، افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ مسلم رو خداوند نقطه مقابل مجرم قرار میدهد، اون کسی که نه حدود رو میدارد، اسیان میکند، تعدی میکند، تجاوز میکند و فرمان شیطان رو میخرد و میبرد. مالکم کیف تحکمون؟ چگونه قضاوت میکنید؟ آیا این داوری رو قبول دارید یا ندارید؟ املکم کتابون فیه تدرسون؟ آیا سند مکتوبی خلاف این دارید؟ یعنی واقعا میتونید در تاریخ نشان بدید که انسانهای پاکیزه و شایسته اینها پایان ناپسند و زشتی داشته باشند، انسانهای مجرم و آلوده پایان خوبی داشته باشند؟ آیا سند دارید به ما نشان بدید؟ املکم کتابون فیه تدرسون؟ ان لکم فیه لما تخیرون؟ آیا شما خیال میکنید که اون چه میخواهید همان میشود؟ اون چه برمیگزینید مطابق میل شما همون خواهد شد؟ انتخاب انتخاب شماست؟ ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون؟ آیا شما یه سوگندی، یه پیمانی، یه قسمی خدا کسی بهتون داده است که با زشتی عمل کنید بعد موفق هم باشید، پایان خوبی هم براتون در نظر گرفته شود؟ مسلم اینطور نیست. سلهم، بپرس پیغمبر، ایهم بذالک زعیم؟ چه کسی کفیل شماست؟ چه کسی ضمانتتون میکند که با این رفتار ناپسند و زشتتون به پایان خوبی هم برسید؟ میبینید که خداوند خطاب میکند به وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. و به شکل پرسیدن و پرسش و سوال ذهن مخاطبان پیامبر و قرآن رو به کار میگیرد. به خودتون برگردید، آیا چه دلیلی، آیا چه پیمانی، چه کسی به شما تعهد داده است که هر جور دلتون خواست زندگی کنید بعد موفق هم باشید؟ آیا چه کسی به شما پیمان بسته است که اون رنجی که انسانهای مؤمن به خودشون هموار میکنن و میگذرن از خیلی چیزها، شما این رنج رو به خودتون تحمل نمی کنید بعد پایان شما یکی باشه با هم؟ بارها این جمله رو عرض کردم که امیرالمومنین از زبان پیامبر فرمود خفت الجنت و بالمکاره. عزیزان، بهشت، رضوان و رضای خداوند رو پیرامون او بالش راحت و عرض به خدمتون لذت و رفاه نگرفته است. خفت الجنت و بالمکاره. اگر کسی میخواد به رضوان الهی دست پیدا کنه، خیلی از تلخی‌ها رو باید به خودش هموار کند. امکان ندارد با راحتی و با خوشی و با تمام لذت‌ها انسان باید اون کامیاب و موفق هم باشد. همیشه تعابیری که در مورد بهشت در قرآن میبینید رو به بالاست، باز بالاییم و بالا میرویم است. میبینید همیشه تعابیر، تعابیر اوجی است، عقبه است، گردنه است، رو به بالاست. اما تعابیری که از جهنم تعبیر میشود همیشه سرازیری است، سقوط است، رو به پایین است. رفتن به سوی بلندی ها تریدون ادراک المعالی رخیصتن ولا بد دون شهد من عبر نهلی. مگر میشه انسان به سادگی به اون قله ها برسد، به اون بلندی ها برسد و سختی و رنج نبرد؟ آیا شما گمان میکنید کسانی که این رنج ها رو تحمل کردن با اون کسانی که تحمل نکردن، از هر کجا بود خوردن، هر جور بود عمل کردن، پا رو رو هر حقی نهادن، دینها به چه دلیل یکی باشن پایان اینها؟ به چه منطقی؟ ام لهم شرکا فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین؟ آیا اینها یک کسانی دارن که از طرف اینها، اونها شرکا اینها هستن که تضمین میکنن آینده رو برای اینها؟
آیا جز خداوند کسانی دارن که اونها میخوان برای اینها کمک کارشون باشن؟ ببینید اینها به شکل به اصطلاح تلقین و احتمال خداوند مطالبی رو مطرح میکنه که دیگه تخلیه کنه ذهن مخاطبان رو، هیچ کدوم از اینها نیست. پس چرا چنین عفی رو قبول نمی کنید و چنین حقی رو نمی پذیرید؟ یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. باشد، خواهید دید یوم عالمی می آید که یکشف عن ساق، پرده برداشته می شود از ساق. اینجا تعبیر لطیفی رو خداوند به کار می برد در قرآن. نوعا مفسرین اینجا دو احتمال رو بررسی میکنن. یکی این که استعذار دارید وقتی که در عرف عامیانه خودمون هم ما میخوایم یه کار سنگینی رو شروع کنیم، میگیم باید آستین همت بالا بزنیم، میگن آستین رو بالا زدن. در کلام عرب میگن شم رساقی، یعنی آستینش رو بالا زد. گاهی میگن آقا در عرف عامیانه محلی خودمون مثلا میگن آقا باید پاشنه گیوه رو بالا کشید. بالاخره این کار جدی است. در اصطلاح عرب میگن که باید به اصطلاح ضرب العباد کرد، این کار شوخی نیست. سوارکار نشسته از رو اسب داره معمولی حرکت میکنه، اما اگر کارش جدی باشه باید بزنه به پهلوهای این اسب، اسب رو بکنه. اینو میگن ضرب العباد. یا میگن شم رساقه، یعنی آستین همت بالا زدن. فرمود یوم یکشف عن ساق، وارد عالمی میشید که تو اون عالم اونقدر کار جدی است که باید آستین ها بالا زده شود. اونجا عالم شوخی نیست، اونجا کسی فرصتی ندارد برای این مسائل. تمام اونجا عالم جدی و عالم دغدغه ها و عالم حساب های ظریف و کتاب دقیق است. و اونجا و یدعون الی السجود، بعد دعوت به سجود میشید. حالا اون رأی دوم رو بگم بعد ادامه آیه رو مطرح کنم خدمت عزیزان. اما ساق یه معنای دیگه داره. معنای ساق به معنای اون بن، به معنای اون اساس، به معنای اون ریشه هر چیزی رو، کمون که در مورد اون ساق گاهی به تن ساق گفته میشه. یوم یکشف عن ساق، باشد میرید وارد عالمی میشید که پرده از ساق برداشته میشود. یعنی اون اصلها و ماهیتها و اون ریشه همه چیز اونجا دیگه یکشف، پرده برداشته می شود. میشه تعبیر یوم تبل سرائر، این روزی که تمام ماهیت ها و حقایق رو میشه. خب التفات دارید عزیزان، ما واقعا به اون اصول و ماهیت و حقایق امور در دنیا نمیتونیم دست پیدا کنیم. یعنی ما بالاخره اون انگیزه های اصلی انسان ها رو متوجه نمیشیم در دنیا. ما یه ظاهری میبینیم، شریعت هم ما رو مأمور به همین ظواهر کرده است. ما اون اصل و بنیاد خیلی از چیزها رو نفهمیدیم، ما اون ماهیت حقیقی خیلی از امور رو در طول عمر تجربه نکردیم و متوجه نشدیم. این فرق بین عالم دنیا و عالم آخرت است. در عالم دنیا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما با یه ظواهری داریم زندگی میکنیم، البته نه همه، عده‌ای از انسانها و بندگان صالح و شایسته خداوند اونهایی هستن که از این ظواهر گذشتند. مردان خدا پرده پندار دریدند، اونها به این ظواهر زندگی نکردند. اما نوع مردم به اون حقیقت، به اون اصول، به اون ریشه حقایق کمتر دست پیدا میکنند، کمتر در پی اون هستند. دیگه اینها شغلتنا اموالنا و اهلوناست، اینها دیگه مشغولشون میکنه دیگه. بالاخره دنیا و زندگی و خیلی از مسائل دیگه اون کنجکاوی و کندوکاو رو در اسرار وجود به هستی ندارند. اما فردای قیامت هرچه هست عکس اینه. یعنی اون عالم فرقش با این عالمه که ما در اون عالم همه اصول و حقایق به صحنه میتونیم، چیزی جز حقیقت در صحنه نیست. اونجا یک شفاعت ساد، دیگه اونجا نه ظاهریست نه باطنیست، هرچه هست همون حقیقت و همون اصول است و هیچ تفاوت بین ظاهر و باطن وجود ندارد. فرمود اونجا که یک شفا انساق، وقتی تمام حقایق رو شد و آشکار شد و اصول و اون ریشه همه چیز دیده شد، بعد شما آدمیان، اینها همین کسانی که مورد خطاب و عتاب پیامبر بودند، یدعون الی السجود، دعوت میشید، اینا دعوت میشن به سجده برای خداوند. و برا خضوع و تواضع برای خداوند، اما فلا یستطیعون، نمیتوانند، اینها نمیتوانند سجود کنند برای خداوند، استطاعت و توانایی سجده رو برای خدا ندارند. چطور؟ چرا ندارند؟ خاشعتن ابصارهم، چشمهاشون دوی خشوعی گرفته است، اما ترحقهم ذله، اما وجوه و چهره های اینها رو هم یه ذلتی و یه حقارتی پوشانده است و در بر گرفته است. یه توضیح کوچک بدم خدمت عزیزان. حقیقت این است دوستان عزیز که تمام همت های ما در دنیا و تمام تلاش های ما در دنیا به منزله سوخت ماست. اون که ما در دنیا عمل می کنیم از اعمال و صالحات و طاعات، تمام اینها اون سوخت و اون انرژی است که ما فردای قیامت میخواییم مصرف کنیم. اگر صلات است، اگر زکات است، اگر خمس است، اگر جهاد است، اگر مردمداری است، اگر عدالت است، هر چه است، تمام اینها. ببینید در بعض از حدیث داریم سم نوزه ها یا کم فنه ها متا یا کم یوم القیامه، این قربانی هاتون رو چاق انتخاب کنید، فربه انتخاب کنید، اینها مرکب شماست فردای قیامت، با اینا حرکت میکنید. به عنوان نمونه عرض میکنم مجموعه اون چه ما در دنیا عمل میکنیم و با اون زندگی میکنیم، این و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، این متاع آخرت ماست. به تعبیر قرآن من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، کسی که تو دنیا چشمش بینایی پیدا نکرده است، فردای قیامت هم بینایی نخواهد. اونی که تو این دنیا اون لذت خوش انس و مناجات با خداوند رو حس نکرده است، فردای قیامت هم چنین لذتی رو نخواهد داشت. اونی که در دنیا کمر رو تا نکرد برای طاعت خدا، فردای قیامت هم با فطرتی، با وجودی، با شخصیتی پا به قیامت میگذارد که چنین حالت رو دارد. یعنی همین رفتار ما، همین وجود ما، همین شخصیت ما، همین اعمال ماست عزیزان که سرمایه فردای ما رو، انرژی توان و حرکت فردای ما رو همین ها می سازند. اون کسانی که در دنیا وقتی بهشون گفتند اسجدوا للرحمن، گفتند من رحمان و زادهم نفورا. اون کسانی که دعوت شدند در دنیا برای خضوع به خداوند اما هیچ توجهی نداشتند، گریزان بودند، اینها فردای قیامت هم گریزانند. اینها خوانده می شوند اما ولای فلای استطیع اون هیچ استطاعت سجود ندارند. اما اونها که در دنیا با شوق و با رغبت در این میدان بودند، اینها فردا موفقند. اینها کسانی هستند که وجوه یومه زن ناظره الى ربها ناظره، مشتاق، شادمان و امیدوار به رحمت خداوند وارد قیامت خواهند شد. فرمود خاشعتن ابصارهم، این گروه یه خاشعتن، توجه دارید ما یه خشوعی داریم، گاه عرض کردم یه خضوعی داریم. خشوع و خضوع هر دو به معنای نرمشه، اما نرمش فرق میکنه. آیا نرمش از قلب و دل و جان انسان برخیزد یا تصنعی و ظاهری باشه؟ گاهی میتونه انسان سرش کج بگیرد، مقداری عرض به خدمتون ابراش تو هم بکند، کمی مظلوم نمایی بکند، میگن عجب انسان خازه است، مثلا چقدر خضوع داره، آهسته صحبت کند با احتیاط. تا زمانی که نرمش از دل و قلب انسان برنخیزد ارزشی ندارد. در یه وقتی عرض میکردم تناسب داره در این آیه شریفه که بحث سخن گفتن زنان مطرح میشه. خداوند سبحان به بانوان پیغمبر نمیگه زنان پیغمبر شما حق ندارید با دیگری صحبت کنید، شما نباید با نامحرمان صحبت کنید، نه، اینو بزرگان مطرح میکنن. صوت المرأة، صدای زن عورت نیست، یعنی زن میتواند صحبت کند با دیگران، اما اونی که مهمه اینه فلا تخضعن بالقول. زنان پیغمبر وقتی صحبت میکنید با نامحرم نمیگید صحبت نکنید، صحبت کنید اگر نیاز است، اما خضوع در گفتار نداشته باشید. خوب دقت کنید، نفرمود فلا تخشعن، فلا تخضعن، خضوع در گفتار نداشته باشید، یعنی صداتون رو نازک نکنید، چرشمه نیاید با صحبتتون، ناز و دلال و قنج در کلام و سخنتون نباشد، عادی صحبت کنید. پس وقتی یه کسی صداشو نازک کند تغییر بده میشه خضوع. خضوع یعنی چی؟ یعنی ظاهر سازی، یعنی تصنع. اما خشوع اون نرمشی است که از وجود برمی‌خیزه. لذا به من و شما گفتند الذین هم فی صلاتهم خاضعون یا خاشعون، خاشعین یا خاضعین. اونی که در نماز مهم است، اونی که دل و قلب واقعا اون نرمش رو در قبال خداوند داشته باشه. اگر دستمونم مؤدب بگیریم، سرمونم پایین بندازیم، اما من در میان جمع و دلم جای دیگر است، این نمیشه اون حالت خوش نماز. حالت خوش نماز اون خشوع است، اونی که برخواسته از دل و جان و قلب انسان باشد و این نمیاد مگر از شناخت، معرفت و تسلیم شدن برای خدا. فرمود خاشعتن ابصارهم، اینها فردای قیامت دیگه از عمق وجود و دل تسلیم میشن برای خدا، که در نگاه و چهره های اینها هم دیده میشود. همون انسان های گردنکش، همون هایی که این چنین بودن، اینها ابصار و نگاه هاشون هم اون حالت خشوع درونیشون رو نشان میدهد که در نهایت خشوعند و تسلیمند برای خداوند. اما ترهقهم ذله، یه ذلت و یه خفتی وجود اینها رو گرفته است، یه قباری از ذلت وجود اینها رو گرفته است. چرا؟ وقت کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، اینها قبلا دعوت شدن که برای خداوند خضوع کنند، سجود کنند، فرمان الهی ببرند، توانش هم داشتند، سالم هم بودند، امکان هم براشون مهیا بود، اما انجام ندادند. امروز همچنین توانی را نخواهند داشت. خیلی دقیق خداوند مطرح میکنند. در آیه قبل فرمود بهشون میگن سجده کنید اما نمیتوانند. در دنیا به اینها گفتند، میتوانستند، عمل نکردند. اون وضعیت دنیایی اینها الان هم دیده میشه و مشاهده میشه. اینها هم الان همون حالت رو دارن. کانو یدعون الی السجود و هم سالمون. این همان است که بارها میگیم بالاخره این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. فرمود اینها خوانده شدن به سجود و سالمون و توانش رو داشتند اما عمل نکردن. امروز جز تأسف چیز دیگری ندارن. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سر از تدرج هم من حیث و لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. بگم این قسمت رو دیگه کفایت میکنه. فرمود فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، جنبه تهدید پیدا میکنه از سخن خداوند. یه خطابی است باز به وجود مقدس محمد مصطفی. یا رسول الله، دیگه شما کار خودتون انجام دارید، رها کنید، بگذارید ما میدانیم. ذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، بگذار ما تکلیف اون کسانی که تکذیب میکنن به این سخنان نو، به این سخنان جالب، به این سخنان جاذب، که حدیث نام قرآن است به خاطر این صفاتی که عرض کردم. اون کسانی که تکذیب میکنن رها کن، ما میدانیم با اونها چه بکنیم، با اونها چگونه عمل میکنیم. دو تا قاعده و قانون رو خداوند مطرح میکنه تو اینجا. سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون، سفره اینها به بساط اینها رو جمع میکنیم اما به شیوهی که خودشون نمیفهمند. و املی لهم، البته مهلتم بهشون میدیم. ان کیدی متین، این مهلت دادن برخواسته از کید و اون طرح و نقشه ظریفی است و باریکی است که ما در حق اینها عمل میکنیم و بسیار محکم خواهد بود. از کردم دو سنت در اینجا دیده میشه که اینو در آیات دیگه قرآن هم میبینیم. یکی سنت استدراج است، یکی سنت امهال است. امهال از ماده مهلت میاد. هیچ انسانی و هیچ موجودی، بفرمایید انسان نگید، هیچ موجودی نیست در خلقت الا اینکه خداوند فرصت مطرح شدن رو براش مهیا میکند. تمام موجودات، حتی شیطان، حتی ابلیس، انذرنی مهلت میدید، انک من المنذرین، برو تو هم مهلت داری. خداوند به همه موجودات مهلت میدهد. خدای سبحان هیچ عجله‌ای در برخورد با هیچ کس ندارد. چرا؟ نه در عقوبت عجله دارد حضرت باری تعالی، نه در دستگیر کردن عجله داره. انما یعجل من یخاف الفوت، عجله مال اون کسی است که میترسه فرصت از دست بره. ما این که میگیم آقا چون فرصت از دست میره زود به هم بگردید، بگیرید، ببندید، چه بکنید فلان، اما خداوند نه، هیچ تعجلی نداره، چون هر زمان که اراده کند ولا یمکن الفرار من حکومتک، ارادش غالبه، حاکمه، مشکلی ندارد. در جوشن کبیر میخواندیم یا من لا یعجلو بالعقوبه، ای خدایی که اصلا تعجیل در عقوبت نداری، چون هر زمان که اراده کنی حکم ساری و جاریست. ما میگیم آقا الان فرصت مهیاست، به زنگاه، اگر این وقت رو استفاده نکنی دیگه معلوم نیست این فرصت پیش بیاد، اما برای خداوند همیشه فرصت پیش آمده است، او مشکلی ندارد. حضرت باری تعالی عجله نداره، به همه انسان ها هم فرصت میدهد. نام این سنت امهال است و مهل الکافرین امهلهم رویدا، مهلت بده پیغمبر، هر چی میخوان بگن، هر کار میخوان بکنن، هر طرحی دارن بیارن، هیچ نگران نباش، ما کار خودمون رو خواهیم کرد. این سنت امهال است. اما در کنار، یعنی در طی اینکه این سنت امهال و مهلت انجام میشه، کار خطرناکی شکل میگیره و این یک قدری ممکنه دامن ماها رو هم بگیره. این خوب توجه بفرمایید، عجیب است. و اون اینه، سنت دیگه و قاعده دیگه که در این پیش در این بین اجرا میشه استدراجه. استدراج فرو بردنه، یعنی خداوند سبحان گاه با آدمیان موقعیت هایی میده، شرایطی میده که خودشون هم باور میکنن چیزی هند، کسی هند، موقعیتی دارن و از طریق همین نعمت ها و موقعیت ها بنیاد اونها برداشته میشند. اینه که داریم در احادیث گاه بعض از خواص ائمه، یاران خاص، یه مدتی که تو زندگی مشکلاتی براشون پیش نمی اومد، چه سنتی مشکلی چیزی می اومدن پیش ائمه، میگفتن یبن رسول الله مدتی خیلی امور موافقه، خیلی کارمون رو راست، خیلی مرتبه، نکنه یه طوفانی بعد از این آرامش بیاد، نکنه مشکلی در کارمون هست. میفهمودن اگر غفلت از یاد خدا در این حالا براتون دست داده، بله، اما اگر غفلت ندارید و توجه دارید در این شرایط آرامش، مشکلی نیست. یعنی همین، یعنی اینکه خداوند سبحان گاه متنعم میکند افراد را، عزیزان، موقعیت بهشون میده، مال میده، جاه میده، همه چی، شرایط مهیا میشود، اینها پا میگذارن بر سر نعمتهای الهی و میرن بالا بالا، به جای اینکه از پله دوم بیفتند از پله صدم میفتند. اما از پله صدم اگر افتادن، مثقال ذره ای از وجودشون باقی نمیمانند، دیگه هلاکت کامله. این سنت استدراج است، یعنی خدا فرو میبرد گاه انسانها رو، موقعیت رو مهیا میکنه، اینا میرن و هی فاصله و بعدشون از خداوند سبحان بیشتر میشه. اینا وقتی نابود میشن دیگه هلاکت، هلاکت شوخی نیست. این سنت سنجین خداوند است. اینی که در آیات دیگر هم داریم و عرض به خدمتون، به شکل تهدیدوار این رو خداوند مطرح میکنه، مبادا گمان کنند ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، خیال نکنند، شما خیال نکنید خیلی یا خیلی موقعیت هایی که دارن این به خاطر خوشبختی اینا، موفقیت ایناست، نه، گاهی این شرایط مهیا میشود، مهیا میشود که آدمیان چه میکنن با این شرایط، و اونگاه در انتظار اون باشید که صدای زنگ خطر شنیده شود و اون استدراج و بنیان کندن خداوند سبحان فواره چون بلند شود سرنگون شود. اینجا دیگه شرایط سختی است. وقتی به دوستان عرض میکردم نوعاً وقتی کمال یه جا مهیا میشه، شما در انتظار زوالش هم باشید، لازم شد ان آن زن ازا جا اهد، بسم الله الرحمن الرحیم، ازا جا اهد اصف الله و الفتر و رئیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، همه شادمان و دستفشان و خوشحال و مسرور، دیدن یه فرهیخته آگاه بصیری سرش رو به دیوار گذاشته است، این آیه رو تکرار میکند و عشق میریزد. گفتن ابن عباس چرا ناراحتی؟ مگر نمیبینی و یدخلون فی دین الله افواجا، خداوند داره مطرح میکنه، میبینی مردم دارن میان و یدخلون، وارد میشن، فوج فوج، خداوند این بشارت رو دارد میده. ابن عباس گفت شما نمیدانید قضیه چیست، این سیاهنامه عمر رسول خداست، بعد از این دیگه پیغمبر کاری ندارد، بدونید خبر پایانی پیامبر است، فواره چون بلند شود سرنگون شود، داره نعمت وجودی رسول خدا از میان ما میرود، شما متوجه هستید چیست؟ عجیب است عزیزان، یه اسراری رو گاه میبینید، یه پرده هایی رو خدای سبحان در وجود به نمایش میگذارد که تا ما بخواییم بفهمیم این اسرار رو، دیگه خیلی فرصت ها رو از دست دادیم که بعضیاش قابل جبران هم برای ما نیست. فرمود یا رسول الله نگران نباش، ما سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جوری با اینها عمل میکنیم که نمیفهمند چطور بود، و املی لهم، مهلت هم میدیم، اما ان کیدی متین. خب ام تسالهم اجرا فهم من مقرم مسقلون، آیا اینها شما تلقی ازشون داشتی؟ آیا شما طلب مادی از اینها کردی که براشون سنگینه؟ شهری از اینها خواستی؟ آیا تو از اینها یه وچی رو طلب کردی که نمیتوانن بدن، به خاطر این از تو فاصله میگیرن و دوری میکنن؟ یه دوتا خطاب ساده است و بعد هم یه نکته بسیار ظریفی، ولا تکن کصاحب الحوت، یا رسول الله مباد مانند صاحب حوت و اون همراه ماهی، مباد مانند یونس نبی عمل کنی، شیوه عمل کرده یوسف از تو شایسته و پسندیده نیست. و ختم سوره است که انشاءالله امیدواریم با حال و حوصله بهتری خدمت دوستان عزیز فردا شب ادامه سوره رو بازگو کنیم و این سوره مبارکه رو به پایان برسانیم. یه جمله کوتاه هم بگم که خالی از تلسل نباشه بحث، شبها توفیقی بود که خیمه دل رو در مدینه برپا کردیم در سه شب گذشته، امشب هم باز میریم و عرض می دارم که شهر رسول در کجا مخفی بود قبر بتول، از تمام نخلها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم. امشب هم دلها رو می بریم مدینه و می ایستیم کنار و قبر بزرگواری که صادق آل رسول رو می بینیم و باقر العلوم رو می بینیم و وجود مقدس سید و ساجدین و علی حسن المجتبا رو، دلها رو روانه می کنیم و سلام علیکم یا ابناء رسول الله. خب دیشب نام نامی بانوی بزرگوار برده شد و دو شب قبل هم از امام صادق گفتیم، اجازه بدید که امشب رو از کنار همون قبرها فاصله نگیریم، اما اشاره کنم همین آیین که خوندیم از اون بزرگ مظلوم شایسته‌ای که آر ناید شیر را از سلسله، من نمی دارم زدوس، من نمی باشم زدوس اندر گله، آر ناید شیر را از سلسله، ولو ممکن است که زنجیر هم در گردن باشد، اما تا که لب باز کرد گفت یزید ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، مباد گمان کنند کافران که تو مستاقی از اونها هستی که اگر خدا به اینها مهلتی داده است این خیر اینها بوده است. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، این یه فرصتی است، این قانون امهال به استدراج خداوند است، دارد این صدای پرتنین سید و ساجدین کوبنده فرود میاد و این مطالب رو میگد و بازگو میکند این حقایق ناب رو. اما این همون بزرگواری است که منزل تا منزل از کربلا تا شام آمده است، به گونه ای وارد مجلس و محفل یزید شده است، واقعا عجیب است دیگه. حالا شد و بالاخره عرض میکنم یه جمله رو فرمودن، یه سر حلقه این که اسرا رو وارد مجلس یزید میکردن به گردن من بود و یه سر اون به بازو یا گردن عمم زینب بود. حالا در این بین این کودکان و این دختران و زنان چگونه وارد این مجلس شدند؟ جا دارد که زین العابدین بگوید و عقاد و ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنه نسیرو، خدا میداند که چگونه با ما در دمشق عمل کردند، ما رو به گونه‌ای به زنجیر کشیدن که گویا ما بردگانی هستیم که مولا و آقای او بر سر او و همراه او نیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، فاصبر لحکم ربک
و لا تکن که صاحب الهوت از ناداله و مکزوم لولا انت دارکه نعمت هم من ربهی لنبز بالعراء و هو مزموم فشتباه ربه فجعله من الصالحین و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. توفیقی بود خدمت عزیزان و سروران معظم در طی چند نوبت گذشته آیات سوره مبارکه قلم رو بحث کردیم و انشاءالله امشب آخرین قسمت از این آیات رو مطرح میکنیم. قسمت پایانی بحث دیشب یه توهماتی که ممکنه در جامعه برای مردم پیش آمده باشد یا عواملی که اسباب و عامل عدم ایمان به پیغمبر به شمارند خداوند بررسی فرمود. آیا شما برای اینکه ایمان نیاورید دلیلی دارید، حجتی دارید؟ آیا شما کتابی، مستندی، مدرکی دارید که می توانید بگویید انسان تسلیم شده برای خداوند و انسانهای فاجر و انسانهای مجرم یکسانند، یک پایان و یک عاقبت در انتظار اونهاست؟ آیا شما کفیلی زعیمی دارید که بتواند آینده شما رو تضمین کند در این شرایطی که دارید جز خداوند؟ می توانید چنین ادعایی بکنید؟ آیا این است که شما شرکایی دارید، کسانی دارید که اینها بتوانند کمک کارتون باشند و اینها در کنار خداوند نعوذ بالله مشکل شما رو حل کنند؟ مسلم هیچ کدام از اینها نیست. در قالب سوال این توهمات احتمالی ذهنی این مردم رو حضرت باری تعالی بررسی فرمود و پاسخ روشن و آشکار است. بعد هم در نهایت مطالب دیشب اشاره کردیم به دو سنت الهی استدراج و امحال. این که خدای سبحانگاه از طریق نعمت، موقعیت و جاه انسانها رو به زیر می کشد، لطف خودش رو شامل حال می کند، اما همین نعمت هنگامی که متوجه صاحبان اون می شود موجب عقوبت و سنگینی قهر خداوند بر این جماعت خواهد شد. و خداوند سبحان هیچ کسی رو بدون مهلت و فرصت دادن مؤاخذه نمی کنه. این پایان اعراض دیشب بود. یه دو تا سوال کوچک و اونگاه بحث امشب. ام تسألهم اجرن، نکند علت این که اینها تمایل ندارند به رسول خدا و نمی آیند و ایمان نمی آورند اینه که پیغمبر از ایشان طلب شهریه‌ای می کند، اجرتی می خواهد، تمنای مالی دارد رسول خدا و اون هم هزینه‌ای رو از اینها طلب می کند که خیلی شهریه سنگینی است. اینها از پرداخت اون استنکاف می کنند و توانایی پرداخت اون رو ندارند. ببینید تمام احتمالات رو خداوند سبحان حرمت می نهد، احترام می گذارد و بررسی می کند. خب این نکته ایست که از همون ابتدا دعوت همه انبیاء الهی یه توجه جدی داشتن. پیامبران الهی هرگز اهلی نبودن که متاع گران خودشون رو، سرمایه سنگین خودشون رو که هدایت و وحی الهیست این رو با قیمت ارزانی معامله کنند. اینها تنها باهایی که برای عمل خودشون قائل بودند رضای خداوند بود و با هیچ چیز دیگر معامله نمی کردن دستن. نه علم رو، نه وحی رو، نه ایمان رو نمی فروختند پیامبران الهی. و شعار همه این مردان بزرگ این بود که ان اجری الا علی الله، اجر ما بر خداست و بس، ما هیچ اجر و مزدی از کسی نمی خواهیم. این منطق صحیح نیست عزیزان. و واقعا اگر کسی می شناسد هدف رو و واقعا تشخیص بدهد که برای چه کسی باید کار کند، طلب اجر و توقع اجر از مردم
از اشتباه ترین متأسفانه تصورات ذهنی است، به دلیل اینکه جامعه نمیتوانند عمل رو دقیقاً بسنجند که برای اون اجری در نظر بگیرند. حالا ما شأن انبیا رو یه قضیه بگذاریم کنار، پایین تر بیایم، فروتر بیایم، آیا واقعاً جامعه میتوانند اجر واقعی هر کسی رو به اون بدن؟ آیا جامعه میتواند باهای عمل واقعی معلم رو به اون بپردازد؟ با چه سنجشی؟ ما با ساعت میسنجیم، با دقیقه میسنجیم، با ماه میسنجیم، با کلمه میخواییم بسنجیم، با چی میخواییم بسنجیم؟ واقعا چه کسی میتواند اجر واقعی یه طبیبی رو که در اون لحظه حساس به لطف خداوند میتواند به اذن الله جانی بیماری رو نجات بده، ما چطور میتونیم براش باها تعیین کنیم و اجر تعیین کنیم؟ این اجره؟ ما هرچی بدیم که اجر نداریم. واقعا اجر حقیقی در نزد خداوند است و بس. این اجری الا علی الله. اگر کسی جز این معتقد باشه اشتباه میکنه. این روحی است که اعمال انسان رو بلند میکند، باها میدهد، ارزش میدهد و خطاست. اون کسانی که خدا رو در نظر دارند اجرشون رو از غیر خداوند طلب کنند. این شیوه صحیحی نیست. لذا پیامبران خاطر جامعه را آسوده می کردند و به مردم هشدار می دادند که نگران نباشید، ما توقع و ارتباط مالی با شما برقرار نمی کنیم، اجر ما با خداست. پس این بحث هم روشن. آیا می پندارند که پیغمبر اجری می خواهد که من مقرم، من مقرم اون کرامت و بدهی، که اینها از بدهی و پرداخت این مفقلون سنگین باشه براشون، سر به تابند و نتوانند به پردازن؟ یه شهریه ثبت نامه در مکتب پیامبر که این شهریه در توان اینها نیست، لذا از این نعمت محروم میشن؟ نه، ابدا اینطور نیست. اینجا درب خانه ایست که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. درب به روی همه گشوده است. مکتبی است که نه معدل سنی در ثبت نامون وجود دارد، نه موقعیت اجتماعی، نه رنگ، نه نژاد، نه سن، به هیچ وجه من وجود هیچ محدودیتی در آموزش در این مکتب و در این دانشگاه وجود ندارد. همه میتوانند بیایند و بهره‌مند و برخوردار باشند و هیچ محدودیتی برای هیچ کسی، نه جنس، نه مذکر بودن، نه مؤنث بودن، هیچ کدام از این مطالب نیست. آنچه بچه مشترک است یا ایها الناس است. هر کسی که ناس است میتواند در مکتب پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی ثبت نام کند و بهره مند باشد. به دنبال اون آخرین سوال، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، نکند که اینها ادعا میکنن که از اسرار خلقت خبر دارند. اینها غیر از این ظاهری که جماعت میبینن اون سوی اون رو هم میبینند. غیب اون چه نهان است، نه آنی که عیان است. اینها یا چنین ادعایی میکنند؟ اینطور نیست. غیب از آن خداوند سبحان است. عالم الغیب حضرت باری تعالی است. هیچ کس نمیتواند از ایزان ادعای غیب دانستن بکند. هیچ کس جز اون کسانی که خداوند به اونها غیب آموزش میدهد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. و خداوند سبحان اون کسانی را که ارتضا میپسندد، شخصیت اینها را، ایمان اینها را، ادب اینها را، اون ظرفیت وجودیشون رو به اینها غیب آموزش میدهد. غیب از جز خداوند نمی آید. از غیر مسیر وحی کسی نمیتواند اخبار و خبر از آینده و حوادثی بکند که انسانها نمیدانند. هر کس چنین ادعایی داشته باشد کذاب و دروغگو و مفتری و کاسب است. کسی است که کیسه مادی برای جامعه دوخته است. غیب را انبیاء میدانند، اوصیاء میدانند. اگر کسی بخواهد غیب بداند باز طریق وحی باشه. از طریق دیگر کسی به وحی، به غیب نمیرسه، راهی به غیب ندارد. غیب از آن خداوند است و اون کسانی که آموزش از خدا میبینند. خب این هم گفته شده ام عندهم الغیب فهم یکتبون. این احتمالم نیست. پس دیگه به تعبیر ساده تر من جسارت کنم بگم دیگه چه مرضی دارن که بالاخره دیگه قبول نمی کنن. تمام احتمالات رو از باری تعالی بررسی می کند و در به تمام این احتمالات بسته میشه. خب وقتی سخن به اینجا رسید دیگه بس این که پایان کار است، هیچ دلیلی ندارند، حجت تمام شده است، یا میپذیرید یا اگر نپذیرفتید بدانید پایان خوبی در انتظارتون نیست. اما اینجا دیگه خطاب عوض میشه، لحن صحبت خداوند تغییر پیدا میکند، ملایم میشه و یه مخاطب جمیلی دارد. خداوند سبحان با یه عزیزی صحبت میکند، یا رسول الله فصبر لحکم ربک. اما جایگاه شما این است که نبی ما باید صبر کنید و در انتظار حکم الهی باشید. با اینها دیگه بحث تمام است، گفتمان فایده ای نمی کند، دیگه بیش از این نباید صحبت کرد. در انتظار باشید تا فرمان خداوند در حق اینها اجرا باشد. فصبر لحکم ربک. همیشه عزیزان وقتی که خداوند دعوت می کند پیامبران الهی رو به صبر، بدونید این مقدمه پیروزی است، مقدمه ظفر است. واقعا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. هر جا خداوند می گوید فصبر، به دنبال اون پیروزی می آید. اینی که خدا به پیغمبر می گوید فصبر شکیبا و برد باش، برد بار باش یا رسول الله، دیگه این تلیعه موفقیت و پیروزی بعدی رسول خداست. اما طبیعی است که تحمل این لحظات سنگین برای پیغمبر واقعا دشوار بوده است، واقعا دشوار بوده است. اینی که شما شنیدید رسول خدا فرمود ما اوزی نبی به مثل ما اوزید، ایزاها و رنجهایی که من پیغمبر تحمل کردم هیچ پیغمبری تحمل نکرده است. اون جاهلیت این قوم، جماعت عرب، مخاطبان پیامبر، یعنی در مقام شمارگان منفی ارزش ها، ما از این طرف میگیم آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، آنچه بدان عالم داشتند این جامعه و مخاطبان پیغمبر یک جا داشتند. اون نخبت فرعون رو داشتند، اون جهالت و نادانی های پاری از اقوام مانند قوم نوح رو دارند، اون رزالت های خیلی از اقوام پیشین در تمام این جماعت جمع بوده است، این دشمنان پیامبر و این کسانی که با تمام حسن سابقه و با تمام خصوصیاتی که از رسول خدا دیدن تا اون آخرین فشنگشون عدهشون به تعبیر ما ایستادند. لذا فرمود فصبر، شما باید شکیبایی کنید و بردباری کنید. میشه کارهای دیگه انجام بده پیغمبر. در ادامه آیه میبینیم این معنای صبر چه معنای سنگینی است برای رسول خدا و چه بهایی رو پیغمبر پرداخته است. بخونم فصبر لحکم ربک، شکیبا باش برای حکم پروردگارت، و لا تکن کصاحب الحوت، و مانند صاحب حوت شما عمل نکنید. یا رسول الله می توانید اما عمل نکنید. و لا تکن کصاحب الحوت، مانند صاحب حوت مباش. صاحب حوت کیست؟ در اون نون و القلم ابتدای این سوره اشاره کردم خدمت عزیزان، صاحب اون کسی که قرین و همراه یه چیزیست. حوت یعنی ماهی. ترجمان این کلمه در قرآن کریم به این ترکیب زنون است، و زنون ذهب مقاذبن فزنن لنقدر علی، به همان شخصیت بزرگوار جناب یونس ابن متا، این پیغمبر بزرگوار که در منطقه جغرافیایی جنوب موصل عراق امروز انجام وظیفه میکرد در سرزمینی به نام نینوا. فرمود مانند صاحب حوت نباشید. چطور؟ از چه جهت پیغمبر مثل اون نباشه؟ از نادا، هنگامی که اون صاحب حوت یا همان یونس نادا، صدای خود رو بلند کرد، اما و هو مکزوم، بسیار خشم خود رو اندرون فرو برده بود و خشم خود رو در درون میخورد. خب حالا اینجا بحث بسیار لطیفیست که دیگه وارد این میشم خدمت عزیزان و واقعا نکات زیبایی رو دارد. خدای سبحان میگوید یا رسول الله مانند صاحب حوت مباشید، مانند یونس نباشید. مگر یونس چه مشکلی داشته است که پیغمبر نباید مثل یونس باشه؟ اولین چیزی که به ذهنمون تداعی میکنه اینه بنابراین طبق اون که خدای سبحان در اینجا میگوید انبیا با هم تفاوت و مرتبه دارند. پیغمبر نمیتواند مثل بعضی از انبیا دیگر عمل کند. یونس یک کاری کرده است که این کار از پیامبر اسلام و رسول خدا شایسته نیست، رسول مکرم اسلام نباید این کار رو انجام بده. این بحثی است که در علم کلام هم متکلمین بحث میکنن. بحثی داریم به نام مفارقات یا مفاضلات الانبیاء، تفاوت هایی که پیامبران با هم دارن، تفاوت منش، تفاوت نگرش. انبیاء الهی از جهت سمت و سو و جهت و هدف عزیزان یه هدف دارن، هیچ فرقی بین اینها نیست. تغذیه و خوراک اینها از یه آبشخور و از یه مشرب است. لا نفرق بین احد من رسله، در این جهت انبیاء یکی هستند و هیچ فرقی نیست. اما تلک الرسل قد فضلنا بعضهم علی بعض، همون خدایی که میگوید انبیا با هم فرق ندارن، میگوید بعض از انبیا رو بر بعض دیگر فضیلت دادیم. پس جمعش چی میشه؟ این که از جهت هدف و مقصد یکی هستن، اینا یه چیز رو به بشر آموزش میدن، حرفاشون با هم ناسازگار نیست، تناقض نداره، پارادوکس نیست. اما در این حال از جهت شاکله شخصیتی و شأن و منزلت هم دلیلی ندارد انبیا همشون یه جایگاه و پایگاه داشته باشند. نه، پاره از این مردان بزرگ در اون قله قرار دارن، عده‌ای در دامنه هستن. این تفاوت بین انبیا مشاهده میشه و به همین خاطر شما پنج بزرگ از این مردان الهی را اولول عزم میگویید، یعنی دارندگان عزم. یه وقتی عرض میکردم به دوستان که مراد از عزم و اولول عزم نه این که پیغمبری که کتاب دارن، نه، چون ما داوود رو داریم کتاب دارن، اما اولول عزم نیست. نه هر پیغمبری که شریعت دارد، نه این هم نیست، این هم نقص داره. بلکه شاید بهترین توجیهی که در مورد اولوالعزم از خود قرآن پیدا میکنیم اینی که اولوالعزم ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور، اون انبیا که شکیبایی و بردباریشون در اوج بوده است و مغفرت و گذشت و مردم مداری، اینها دو چیز، شکیبایی، بردباری و مردم مداری، عفو و گذشت و اغمازشون نسبت به جامعه و مخاطبانشون، اون سعه صدرشون. پنج تا در بین انبیا در اوج بودن در این خصوصیت که سرآمد این پنج کس وجود مقدس نبی مکرم اسلام ختم رسولان محمد مصطفی است. خب این پنجدار اولوالعزم به این معنا میگیم که دارنده این عزم و این همت بلنده. خداوند فرمود مانند یونس نباش. اینجا دقیقا مشخص میشه که اون رتبه و شأنی که پیامبر اسلام دارد متفاوته با یونس نبیست. حالا این رو در سوره مبارکه یونس این بحث رو داشتیم، در حدی که لازم باشه اینجا اشاره میکنم خدمت سروران بزرگوار. یونس بر اساس اون اصلی که ما معتقدیم در حق پیامبران الهی، اشتباهی به اون معنا که بگیم گناهی مرتکب شده باشه، ابدا. ساحت مقدس پیامبران از اشتباه و گناه بری است، اینها که گناه ندارند، اینها که مشکلی ندارند از این جهت. اما کاری که یونس انجام داد است که پیامبر نباید انجام بده، از همون کلمه اول مشخص شد، فصبر. پس مشخص میشه جناب یونس یه قدری کم صبری کرده است. این صبر رو، این شعر صبر رو تا بیت آخر نخونده است و باده صبر رو تا جرعه آخر ننوشیده است جناب یونس. یه قدری کم صبری کرده است. چطور؟ جناب یونس مسئولیت خود و مأموریت خودش رو شروع کرد در منطقه نینوا، اما نتیجه ای نگرفت. بسیار کم و جماعت محدودی به یونس ایمان می آورند و دیگه کار به اونجا کشید که دانست که این مردم مستوجب ایمان نیستن، نه ایمان نمیارن و کاری هم بیش از این در توان او نیست. دیگه اون حالت به اصطلاح دل سردی و دل نگرانی، اون که دیگه باید از این شهر بیرون رفت، باید ترک کرد اینجا رو، باید برون کشید از این ورطه رخت خویش، این یأس و نومیدی در جان یونس نشست و دیگه دانست که این جماعت ایمان نمی آورند. دست رو بلند کرد، پروردگارا من میبینم که اینها ایمان ندارن و من دیگه موندنم در اینجا فایده نداره، میام بیرون و از تو طلب میکنم که اینها مستوجب عقوبت و عذاب تو باشن. در تعبیر ما نفرین برقوم کرد. جناب یونس از شهر بیرون آمد و جمله خودش رو بازگو کرد و مطلب تمام. یونس طب اصول افتار کرده است، یعنی گناهی مرتکب نشد با این عملش، بالاخره یه پیغمبری که نمیتواند در میان یه جماعتی کار کنه بمونه چی بشه؟ خب میاد بیرون دیگه بالاخره. و اینکه اینها مورد نفرین اون قرار گرفتند، بالاخره اینها جنگیدن، رسالت کردن، مقابله کردن و این مرد هم میبینه که اینها مستحق این هستند، کارو تمام میکنه با این شیوه سخن گفتن با خداوند. اما مثل اینکه این مکارم اخلاق نیست، اون بحثی که نکل علی خلق عظیمی که در بحث دوم خدمت عزیزان مطرح کردیم، ولو یونس چنین کاری رو انجام میدهد، اما این کار در شأن و رتبه پیغمبر مکرم اسلام نیست. کسی مانند ابراهیم، کسی مانند نوح، کسی مانند موسی، کسی مانند عیسی و بزرگ مردی مانند نبی مکرم اسلام، اینا در سطحی هستند که اگر ببینند جامعه با اونها چنین رفتار میکند، ایمان هم نمیارند، دلگرمی هم نشان نمیدن، با اینها میجنگند، دشمنی هم میکنند، اما جایگاه و موقعیت و سینه سینای اینها در حدی است، علم نشرح لک صدرک، اینها در حدی است، ربش رحلی صدری، اینها در رتبه است که اینها نمیتوانند دستشون رو بلند کنند بگویند خدای اینها را برداشت. اینها دیگه به اینجا دست رو بلند نمی کنند. اینها باز هم میگویند اللهم ان قومی، بارها این رو شنیدید. پیغمبر در میان کوچه های مکه گشتن، پیداشون نکردن. خدیجه امیرالمؤمنین اومدن بیرون مکه در لای این عرض به خدمتون شیارها و سنگها، رسول خدا نشست، دست دستش با آسمان بلند است، اما قطرات خونی هم کف دست مبارکشون قرار دارد. امیرالمؤمنین خدیجه نگران ناراحت، یا رسول الله کجا بودی؟ فهمدن سنگ زدن به من، من دستم رو زیر قسمت بدنم که خون آلود بود و خون آبه داشت گرفتم و نخواستم خون من رو این زمین بریزد، اومدم بیرون دارم دعا میکنم اینها رو، میگم خدایا این قوم من جاهلند، هدایتشون کن، انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن دارن چیکار میکنن، اینا اگر بدانن این معامله رو معامله پیغمبر نمیکنن، خدای اینها رو هدایت کن. خب یا رسول الله یه تیر خلاص رو بزنید اینا رو، یه نفرین رو بکنید، خدا از صفحه روزگار محوشون کند. ما بوست لعانا انما بوست رحمه، من برا لعنت نیومدم، من برا رحمت اومدم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، به ناس که تمام وجود از رحمت تو بخورد. یا رسول الله نه بشریت، عالمین، نه این عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم ازله، عالم انواع، عالم اشباه، تمام عوالم از رحمت تو برخوردار و بهرمندند. ای سید هاشمی بطها، ای زنده کن ممات دلها، این رحمت واسعی این وجود با عظمت است که تمام رو میگیرد. این دیگه رفتار یونس نیست. فلا تکن که صاحب الهود، شما در یه رتبه هستی که باید به جان بخریم مسائل رو و تحمل کنی و منتظر اون باشی که فصبر تا خداوند لطف خود رو شامل حال گرداند. پس این تفاوت شخصیتی بین پیغمبر مکرم اسلام، مقام صبر مداری و اون تحمل و شکیبایی رسول مکرم ما و پیغمبری مانند یونس است. اما عرض میکنم که این در ذهن عزیزان نیاد که این مقایسه موجب نزول شخصیت یونس باشه. نه، انبیا در اون قله اند، در اوجند، اینها بزرگوارند، اما بحث اینه که بالاخره پیغمبر مکرم اسلام چیزی دیگری است. خوبان بیشمار در این شهر دیدم، در شهر نبوت هر چه بخواید خوب است، خوبان بیشمار در این شهر دیدم، اما تو نازنین به خدا چیز دیگری، اما تو نازنین به خدا چیز دیگری. پیغمبر چیز دیگری است، رسول خدا مقام دیگری دارد، ابراهیم انی جاعل و که للناس اماما رو دارد، اون چیز دیگری است. و الا تمام این بزرگان شخصیت ممتاز دارند، آدم، یونس و دوستانی که مباحث سوره قافر ما رو تعقیب می‌کردن در نوبت گذشته. من بحث عصمت انبیا رو با دلیل نقل و عقل بررسی کردم و خدمت دوستان اشاره کردم که ساعت مقدس همه اینها پاکیزه است و دور از این مطالب. خب حالا خداوند بررسی میکند که این صاحب حوت چه کار کرد که شما نماد اون کار رو بکنی. ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکزوم، کی چه قسمت شو میخواییم بگیم؟ اون وقتی که نادا، کلمه ندا، ببینید وقتی انسان با خدا صحبت میکند این نجواست، این دعاست. مناجات یعنی آهسته سخن گفتن. شاید واقعا اصل دعا و با خدا صحبت کردن با آرامی برگزار می شود. عزیزان، در خود دعا ما بانگ و فریاد نداریم. حالا ممکنه، نمیدونم، شاید بالاخره بلحاظ این که جنبه شعائر اجتماعی پیدا کنه، ما بگیم دعا رو بلند بگید یا با صدای بلند با آمین گوی بلند لال مگردان بگیم مثلا، و الا در خود دعا فریاد و بلندی نیفتاده است. دعا مناجات نجواست. خیر الدعاء ما یخفا. پیغمبر فرمودن بهترین دعا مخفی‌ترین دعاست. نیاز نیست بانگ باشه الله الله فریادی بزند انسان خروشی بکنه. نه، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. اون حال خوش انسان و اون معنویت پنهانی انسان با خداوند، دلا بسوز که سوز تو کارها بکنند، نیاز نیمه شوید افتصد بلا بکنند. اما عرض کردم گاهی جنبه شاعر پیدا میکنه که مثلا اون حالت رو پیدا میکنه. وقتی انسان نجوا میکند، مناجات میکند، آهستگی و نهانیست. ندا نقطه مقابل نجواست، یعنی خروش، بانگ، فریاد. بارها عرض کردم به همین خاطر به اذان ندا گفته میشود. اذان نودی الصلاح من یوم الجمعه. اذان رو ندا میگن چون برخلاف مناجات، منادات و اذان باید پرخروش باشد، باید گل بانگ مسلمانی باشد. گل بانگ، گل آتش، بانگ فریاد، یعنی بانگ آتشین. یعنی وقتی مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله و دونچنان بگه که پرده پرده دلها رو بلرزاند و تکان بدهد. ندا پس بنابراین صدای بلند است. فرمود از نادا. انبیا که نباید ندا کنند، اینا باید ناجا باشه. از نادا مشخص میشه دیگه، به تعبیر ما یونس به اینجا رسیده دیگه، لذا بانگ برمیاره. از نادا دیگه میخروشد، از نادا فریاد میکنه. و هو مکزوم از ادامه و تعبیر خداوند مشخصه. مکزوم رو اون نه صفت ناشایست رو که مطرح میکردم اشاره کردم. ببینید وقتی بیخ مشک رو عرب میگیرد واژگون هم بکنند آب نمیریزه، اینو میگه کزم تو سقا. وقتی بیخ یه چیزی رو میگیرن که دیگه مثقال ذره ای آمد و شد نباشه، این کزمه. کازم اون کسی که بیخ نفس خودش رو میگیرد ولو در درون پر از غیظه، اما خودش کنترل میکنه، هیچی بیرون نمیاد اما داره میجوشه از درون. این کاملا خودش رو کنترل کرده است، مثل اون مشک پر، خودش رو پر کرده از عذاب اما هیچ ابراز نمیکنه. ولی کازمین الا غیظه، اون غیظ درونی هست اما پنهان نگرش داشته است. اگر اون مرتبه معرفتی انسان بالاتر بیاد، عمل کرده خارجی ندارد، در درون همون غیظ رو نداره، حل کرده اون رو، اون میشه حلیم. اون مرتبه حلما است، اون مرتبه حلم است که بالاتر از کزم غیظ است. فرمود و هو مکزوم، از درون داره میجوشه یونس. این چه عزیز، این چه مردمی هست، این چه جماعتی هست، این چه رفتاری بود با خدا کردن، با رسول خدا کردن. این نگرانی و این خروش درونی رو دارد و دیگه از جماعت دست رو بلند میکند، ندا میکند و نفرینش رو میکند، به تعبیر ما بیرون میاد. لولا ان تدارکه نعمت من ربه. پیغمبر مانند یونس نباش، مانند صاحب لوط نباش. بعد ادامه، لولا ان تدارکه نعمت من ربه. اگر نمیرسید، تدارک درجه ادراک رسیدن، اگر نمیرسید نعمت خداوند و پروردگار یونس به یونس، لنبذ بلا عراء، می افتاد در بیابان، افکنده میشد در بیابان. و هو مظلوم، و یه مذمتی بر وجود او بود، اما این چنین نشد، جون دیگری شد. اگر بخوایم زیبایی این ماجرا رو بیشتر ببینیم، چون در اینجا خداوند به اختصار مطرح میکنه، اما با یه کمی تفصیل بیشتر این رو در آیات 140 به بعد سوره مبارکه صافات میبینید. و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون. یونس از رسولان الهی است، اما ابق، به بنده گریزپا عابق میگویند. یونس گریخت، نباید میگریخت، نه اینکه گناه باشه، بی‌صبری کرد، یه کمی کم حوصله‌ای کرد. رسالت، نبوت، تعلیم، تعلم، آموزش، اگر یه کسی صبر نداره واقعا نباید معلم بشه. اگر کسی تحمل کمی داره ابدا، یعنی اولین شرطی که در مقام تعلیم و تعلم و تربیت در جامعه وجود دارد صبوری است، شکیبایی است. اگر کسی این تحمل رو نداره اصلا نباید پاشه تو این حرفه مقدس بگذاره و تو این میدان بگذارد. صبورترین معلمان موفق‌ترین اونها هستند، موفق‌ترینشون صبورترینشون هستند. این یه واقعا یه معادله کاملا مستقیمه. این بزرگوار از اون اوج صبر برخوردار نشد، اومد ابقا الی الفلک المشحون، رسید کنار مسیری که کشتیرانی هم میشد و رود بزرگی است، مسیر کشتیرانی است اما کشتی هم پر مشحون. خب جا نداریم، ما رو برجو شده سوار کنید، مشکل پیش میاد، ممکنه سنگینی بار باشه، بین را مامورا پیاده تون کنن، مشکل نداره، بالاخره خونمون به گردن خودمون حاضرین سوار میشیم. ابقا الی الفلک المشحون، رسید وسط مسیر رو، این موجود عظیم الجثه دریایی و این نهنگ مسیر رو بسته است و کشتی هم سنگین بود، کشتی رو سبک کنند که یک کمی تلاطم بنشیند و بتوانند نجات پیدا کنند. فصاحما، خب طبیعی است چه کسی بدون بلیط سوار شده است، هر کی بی بلیط سوار شده است اون باید واگنش رو خالی کنه پیاده کنه. فصاحما فکان من المدهزین، قرعه زدند احترام کردند، در این حال به نام یونس در آمد و یونس رو قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد، جناب یونس رو رها کردند. فالتقمه الحوت، بلعید این حیوان حوت یونس رو. فالتقمه الحوت و هو ملیم، این یه حالت ملامتی از درون حس می کرد یونس که چرا من آمدم. اما ببینید لذت کار این مردان الهی اینه. بعد فلولا انه، این همون جمله که اینجا داریم، فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر یونس اون معرفت کافی رو اونجا به خرج نمیداد و نمیداشت بسا باقی میماند در اون حالت و نمیتوانست صحنه رو ترک کند. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. در اینجا من یه تطبیقی بررسی کنم، لطافتی داره. اینجا فرمود اگر نعمت خداوند به یونس نمیرسید چه نعمتی؟ این آیه رو بذاریم کنار سوره صافات، چه نعمتی به اون رسیده است؟ همین نعمت. اولین نعمتی که یونس متوجه شد به خدا آمدن، هشدار، اون موضع خود رو در قبال خداوند سبحان درست تشخیص دادن. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، چطور موضعش رو درست شناخت؟ این نگاهی کرد در اون اوج و در اون شرایط تلاطم، میگوید که پروردگارا و زنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. از کجا شروع میکند؟ از وحدانیت خداوند، لا اله الا انت سبحانک، خدایا تو هیچ کاستی نگذاردی، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ما، سبحانک انی کنتم من الظالمین، من به خودم ظلم کردم، من یه قدری بیقراری و بیصبری کردم، اما در این حال در انتظار مرحمت و محبت تو هستم. نعمت اولی که متوجه یونس میشه اون شناخت درستی است که پیدا میکند، یعنی یه ارتقاء شأن پیدا میکنه. شاید به خاطر همین بعض از بزرگان، بعض از اساتید رضوان الله تعالی علیهم این حالت یونس رو معراج یونس میدانستند، میگفتن یونس در دل نهنگ و در دل ظلمت به معراج رسید، اون ارتقاء روحی رو پیدا کرد، اون شخصیت ممتاز رو یافت و سطح معرفت او، یعنی به تعبیر عرفانی اگر بگیم اون سلوک یونس در درون نهنگ و دل دریا آغاز شد و اون مرتبه بالا رو جناب یونس پیدا کرد. نعمت دومی که متوجه یونس می شود، ولولا ان تدارکه نعمتون، نعمت دوم استجابت دعاست. فاستجبنا له، خداوند قبول کرد خواسته یونس رو. فاستجبنا له، مشمول شد، لطف خداوند رو گرفت، دریافت کرد. نجیناه من الغم، نعمت بعدی خداوند اون رو نجات داد از اون حالت غم و حزن درونی و اون ملامتی که برای خود حس می کرد. نعمت سوم یا بگیم نعمت چهارم اگه اولی رو هم حساب کنیم، اینی که حضرت باری تعالی بعد از اینکه نجاتش داد حمایتش کرد. فانبتنا علیه شجره من یقطین، وقتی که به ساحل افتاد خداوند یه کدوبنی را، یه شاخه درختی رو، یه کدوبنی رو بر فراز سر یونس قرار میدهد. فانبتنا علیه شجره من یقطین، بعضیا که وقتی به قرآن ایراد میگرفتن اینو نوشتن تو نوشته هاشون که این از اشتباهات قرآن مسلمان هاست، کدو که درخت نداره،
شجره به چیزی میگن که ساقه داشته باشه. قرآن میگه فانبت ما علیه شجره تن من یقتین، درخت کدو، وای باید بوته کدو باشه. نمیگید النجم و شجر و یسجدان، النجم و شجر و یسجدان، نجم گیاهان روی زمینی، شجر گیاهانی که پایه دارن. چطور خدا میگه ما برای این شجره یقتین سبز کردیم؟ این که شجره نداره که کدو. بعضیا پاسخ دادن که از بزرگان قرآنی که وانبتنا علیه شجرتن، این منش توجه نفرمودید. خدا من نگفت وانبتنا علیه شجرت الیقتین، بلکه وانبتنا علیه شجرتن من یقتین. یعنی چه؟ یعنی همان که نشنیده ای که زیر چناری کدوبونی. همون حکایتی رو گاه در باب غرور خدمت عزیزان عرض کردیم، از حکایات بسیار زیبای شیخ عجل سعدی شیراز که بالاخره این چنار پیر کهن در اینجا ایستاده است و یک کدوی رو کش کردن. اینم عادت کدو این است، مانند لوبیا و غیره، پایی رو میگیره میاد بالا. گرفت اومد بالا، از یه درخت دیگه بلند شد و رسید سرش همسر این چنار شد. نهایی کرد گفت و چه از وقتی اینجایی؟ گفت ما 200 سال است مثلا اینجا هستیم، نمیدارم 100 سال است اینجا هست. یه نگاهی کرد گفت بیچاره بدبخت تنبل، من یک ماه اینجا سبز شدم، میبینی الان به تو رسیدم و تو چقدر تنبلی، چقدر کمکاری، ما چقدر سریع اومدیم بالا الحمدلله. این نگاهی کرد این پیر کهن، این چنار کهن، به این گفتش حالی ندارد، باشد حالا تو باش ما هم هست. نزدیک خواهد بود باد مهرگان میوزد، آنگه که بر من و تو وزد باد مهرگان، هرگه که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد چیست. وقتی اون باده های سنگین پاییزی آمد، من تکان نمیخورم، می نجنبم که کوه الوندم، اما تو با اولین باد زرد میشی، نابود میشی، محو میشی. اون کسی که راه رو درست و اصولی آمده است، پایدار و ثابت، اونی که راه 100 ساله رو خواسته یه شبه بارشو ببنده، یک شبه هم بارشو باز میکنم، از بین میرمد. کدوبون این تعبیر قرآن، انبتنا علیه شجرت هم من یقتین، یعنی خداوند گیاهی که در اونجا بود بر اون یه به اصطلاح بوته کدوی رو برای جناب یونس قرار داد، همسایه باشد و همون خاصیتی که کدو در اون شرایط برای بدن انسان دارد و به اصطلاح هم بوی کدو و خود گیاه کدو که دفع پاره از پشه ها و حشرات رو میکند. نعمت بعدی این بانگاه نعمت بعدی، فرسلناه الى ما تعرف او یزیدون و متعناهم الهین. مجدد یونس مأموریتش رو پیدا کرد، اما دیگه با اون ارتقاء سطح و کلاس بالا و اومد به سوی جماعت بسیار گسترده تری. منطقه رسالت و محدودیت چه خداوند اگر فقط یه شهر نینوا بود به کل منطقه قرار داد و یه موقعیت بهتر و عالی تری پیدا کرد. تمام اینها نعمتهایی بود که متوجه این مرد شد، اما در این حال اون بیقراری جای خود رو دارد. فرمود لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه. وقتی که به خود آمد و مشغول نعمت خداوند شد، خداوند او را اجتبا کرد. یونس مجتبا شد. اینو در مورد حضرت آدم هم داریم. ببینید عزیزان، این چون یکمی لغزنده این بحثا، گاهی ممکنه به ذهن بعضی‌ها یکمی بلغزه یا سوء استفاده بخوان یه افرادی بکنن از این تعابیر. ببینید یونس یه مقداری متکی به خودش شد. بهترین تعبیر تعبیر نبی مکرم است. نیمه شب بود، دیدم رسول خدا نیست. تو ذهنم اونی اومد که تو ذهن زنها میاد. ناقل ماجرا کیست؟ ام سلمه. یه مرتبه به ذهنم اومد که رسول خدا نیمه شب ما رو گذاشته است و رفته است خانه اون دیگری. و گفتیم که نکنه پیغمبر این کارو کرده باشد. از بستر بیدار شدم، اومدم دیدم پشت منزل بر روی ریگ‌های بیابان، بر روی ریگ‌های پشت منزل نبی مکرم سر رو گذاشته است و دارد ناله میزند و عشق میریزد و هی تکرار میکنه چند تا دعا رو. میگه اللهم لا تنزع عنی صالح ما اعطیتنی، خدای نعمت‌های خوبی که به من دادی از من نگیر. که عشق آسان نمودم ولی افتاد مشکل ها. انسان تا چیزی رو نداره عزیزان نداره، اما وقتی داشت نگه داشتنش خیلی مشکل. یه توجه بهتون میکنن، یه قدی دلتون رو باز میکنن، یه کمی گوشه چشمتون رو باز میکنن، اما خدا نکند که قد ناشناس باشه. اگه یک کم حواسمون پرت نباشه، همچنان میره از بیخ گوشمون که خاطرات خوشم دیگه تو ذهنمون نمیماند. واقعا نگاه، این که قدیمی ها میگفتن مملکت داری از مملکت گرفتن مشکل تره، واقعا الابقاء و علل عمل به تعبیر امام باقر اشد من العمل، حفظ یه چیز از اصل به دست آوردنش مشکل تر است. خدایا نعمتهای خوبی که به من پیغمبر داری از من نگیر. دو، اللهم لا تشمت بی عدوی ولا حاسدن ابدا. خدایا یک کاری نشه، یه جوری نشه که دشمنان و حسودان من منو ملامت کنن، من مورد سرزنش اونها قرار بگیرم. خدا رحمت کنه قدیمی های خودمون چقدر خوب همینو میگفتن، وقتی میخواستن کسی دعا کنه میگفتن بابا برو دشمن شاد نشی. این همین کلام پیغمبر اساره سخن پیغمبر است این دعا. سوم، دیدم پیغمبر دارم میگن اللهم لا تردنی فی سوء استنقذتنی من. خدایا مبادا من برگردم به روزهای تاریک، خدایا اگر منو از یه حالتی به در آوردی مجدد من بر نگردی روزهای تلخ، مجدد باز نگردم به اون شرایط. این سه. چهارم، دیدم پیغمبر دارن میگن این جمله‌ای که دیگه خیلیاتون دعای دست میکنید و بگیتم در دعای دست واقعا، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. این چهارم این دعاشون بود. خدایا برای یه چشم به هم زدن هم من پیغمبر رو به خودم وامگذار. دیدم پیغمبر دارن عشق میریزد، من ام سلمه دیگه بیقرار شدم، شروع کردم به ناله کردن. پیغمبر برگشتن هم دار ام سلمه از که اینجایی؟ گفتم یا رسول خدا من خیلی وقتم اینجا ایستادم و دارم میبینم شما این مطالب رو هم میگید، عشق میریزید، ناله میکنید، شما چرا گریه میکنید؟ بعد شروع میکنه ام سلمه، خیلی زیباست دوستانی که خواستن حدیث رو ببینن، جلد سوم تفسیر نور الثقلین سوره انبیاء در آیه شریفه و زنون ذهب مغاظبن، مرحوم حویزی تمام حدیث رو به زیبایی اونجا نوشته است. واقعا خوندنی است حدیث. یا رسول الله شما با این شأن منزلت جایگاه رتبه و مقامی که دارید معنا نداره که دیگه شما این حالت رو میفرمایید و این جمله رو میگید لا تکلنی، مگر خدا شما رو وام میگذارد، مگر شما چنین حالتی رو ممکنه دست داشته باشیم بهتون این جمله رو مطرح. نبی مکرم یه نگاهی کردن فرمودن ام سلمه تونه رو به تعبیر ما، میدانی که خداوند یک لحظه برادرم یونس ابن متا رو به خود واگذار. یعنی چی؟ یعنی اون اشراق و اون هدایت باطنی دیگه قطع شد. گفت اگر میخوای صلاح مصلحت دینی که نفرین کنی میخوای بکنی بکن، خودت انتخاب کن، اگر میخوای نفرین کنی نفرین کن. یه لحظه این واگذاشتن یعنی چی؟ یعنی اون هدایت باطنی و اون اشراق درونی قطع شد. بعد اون تصمیم رو گرفت و اون ابتلاعات برای یونس پیش آمد. ام سلمه که خداوند سبحان برای او میگوید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. لذا من به خدا میگم که پروردگار من لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه لحظه اگر ما رو به خودمون واقع بذاره که ما بخوایم بگیم این منم طاووس علیین شده، ما بخوایم بگیم کسی هستیم، فکر من تدبیر من میدانیم که به ید کلا و به ید غیرک زیادتی و نقص، چه خوش میگوید سید و ساجدی. خدایا میدانم تمام کم و زیاد من به دست توست، از تو هم میخواهم نه از کسی دیگری. اگر این یه لحظه اشتباه کنیم عزیزان، یه کمی اتکا کنیم، خدای ناکرده به مالمون، به جاهمون، به قدرتمون، به بازومون، به علممون، هر چی باشه یه کمی تکمون اگر اشتباهن این طرف بشه، بدونید که با دست خودمون برای خودمون گرفتاری هایی درست میکنیم. فرمود این چنین نباشد تجتبا. حالا مرادم کلمه مجتبا بود. ببینید مجتبا از ماده جبایت میاد. البته من با سورم تمام کنم امشب خدمت دوستان و دلوی حال هم فعلی مصاحب میسم با تمام کنم سوره رو. فجتباه از ماده جبایت میاد. جبایت به معنای جمع کردن. به این استخری که جویهای آب میاد تو اون جمع میشه میگن جابیه. جابیه جابیه به این کسانی که بلیط رو میگیرند در کلام عرب، مثلا فرسون تو اتوبوس یا ماشین های عمومی نفس برید میگن جابی. جابی میگن جمع میکنن. جبایت به معنای جمع کردن است. فجتباه و مجتبا. یونس یه قدری ذهنش پرد شد، رفت خودش تصمیم بگیرد. آدم علی نبینا و علیه السلام یه مرتبه فکر کرد که حالا بخوریم چی میشه. معصیتی نبود اصلا، از تا آدم که شریعت نبود که هنوز بگیم گناه یا آدم گناه نبود اصلا. آدم زمانی که از اون درخت خورد که بحث پیغمبری مطرح نبود، بحث شریعت نبود، بحث دین نبود، گناه و ثواب نبود اصلا. توصیه است و توصیه که معصیت نداره اصلا، ترک اولا هم نیست تا اصلا توصیف نمیشه به این صفات. اما یه لحظه حواس آدم پرت شد و امان، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. این غفلت هاست تو زندگی، این حواس پرتی هاست که ما رو عقب میزنه. نمیدارم الکلام یا جر رو کلام. یه وقتی به دوستان عرض میکردم ببینید، من نشسته بودم نگاه میکردم وقتی تلویزیون این مسابقه سنگ‌نوردی رو میگذاشت، همین صخره‌نوردی هایی که تو سالون دارن مسابقه میدن، من میدیدم که مثلا یه صخره‌نورد دارن مسابقه میدن با زمان و تایمی که داریم، میومد بالا پا رو میخواست جا به جا کنه، یه لحظه حواسش به دستش میومد، پا میلغزید، میدم دو متر اومد پایین، باز مجدد میخواست بگیره بره بالا. و این چقدر عقب مینداخت این قهرمان رو که میخواست این مسافت طی کنه. ما این مشکل تو زندگی داریم عزیزان، یه لحظه چشم ما یه غفلت میکنه، پا میلغزه، بعد باید باز دو سال سه سال زحمت بکشی تا برسی به اونجا که بودی. یه لحظه دستت یه غفلتی میکنه، باز باید خیلی رنج ببری تا برسی به اونجا که بودی. امان ز لحظه یه غفلت که شاهدم باشی. ولا تکن من الغافلین. این غفلت ها واقعا خسارت بر ما میاره. اینی که وعمر قلبی به طاعتک، این دل آباد باشه و غفلت تو دل نیاد، خوشترین نعمت خداوند بر انسان است که خداوند بر همه ما انشاءالله ارزانی بدارد انشاءالله. اجتبا و مجتبا اون حالتی است که دیگه تمام وجود معطوف به یه جا می شود، جمع میشه تمام حواس انسان به یه سو، دیگه تمام دل توی در هوایت بیقرارم روز شب، بیقرارم در هوایت روز شب. اون کسی که تمام وجودش معطوف به یه سو میشه، این میشه مجتبا، یعنی اصلا هیچ هوایی خیالی چیزی دیگه تو این وجود نیست. فجتباه ربه، این یه غفلت رو که داشت جبران شد، خداوند اون رو معطوف به خود کرد. فجعله من الصالحین، و شد از اون صالحین بزرگوار و انبیاء نامی. آخرین سخن و آخرین بحث، و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که به سارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکرون للعالمین. و این یکاد الذین، فعل کاد یکادو در لغت عرب برای مقاربه و نزدیکی است. و این یکاد الذین، نزدیک، این شرطیه نیست، مخففه از مسقله. و این یکاد الذین کفروا، نزدیک بود که الذین کفروا، کفار یا رسول الله، لیزلقون که به ابصارهم. وقتی تو شروع میکنی به خوندن ذکر و گفتن و سخنرانی و قرآن میخوانی، عده از این کفار اونقدر هیجان بهشون دست میده، حالتی به اونها دست میده که اینها، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک، که میخوان با ابصار و نگاهشون تو رو زلق کنند. یزلقونک ای یسرعونک، یزهقونک با هی دو چشم، این معنا رو میده. زلقه در اصل لغت به معنای لغزاندن است. تو نهج البلاغه داریم زمین های لغزنده رو میگه امیرالمومنین جوان بالمزلق. شاید لغویون اینو در کلمه زلیخا یا زلخا، معتقد این از ماده زلقا میاد. زلیخا یعنی زنی که تمام مردان را میلرزاند، مگر خیلی مردی باشد که کارستان کند و بگوید معاذ الله انه ربی، مگر یوسف باشد و الا میلرزاند. اینو از ماده زلقه میگیرند. این رو زلقه به معنای لغزاندن و به زمین زدنی که به دنبالش نابودیست. اینها یا رسول الله، وقتی شد تو شروع میکنی به خواندن و گفتن، اینها با نگاهشون گویا میخواهند اونچنان به تو لطمه بزنند که تو رو به زمین بکشند و نابود کنند. و یقولون انه لمجنون، بعد کاری ازشون بر نمیاد الا اینکه اتهام بهت بزنند، بگن مجنون از چنین از چنان است، نمیتونن جواب تو بدن، انه لمجنون میگوین برای تو. و ما هو الا ذکر للعالمین، اما اون چه تو میگویی نیست مگر ذکر و تذکری برای بشریت، که بخشی از وحی همیشه گفته این تذکر است و یادآوری است، بخشی از اون تعلیم است، این نیست مگر ذکری برای تمام عالمین و جهانیان. دو آیه عزیزان در قرآن داریم که پیرامون این دو آیه مفسرین بزرگوار بحث عین و نظر رو مطرح میکنن، یکی همین آیه است، یکی سوره مبارکه یوسف، فرزندان من. یعقوب به فرزندان خودش میگه پسران عزیز من، حالا که میخواید با هم 11 تایی وارد مصر بشی، بنیامین رو با خودتون میبرید، تو این سفر شناخته شدید، قبلا نمیشناختن شما رو، الان میدونن فرزندان یعقوب هستید، کنعانی هستید، عبرانی هستید، الان لا تدخلو، از یک در وارد نشید وقتی به مصر رسیدید، از دربه‌های متعدد وارد مصر بشید. اونجا مفسرین این بحث رو مطرح میکنن، چرا یعقوب این حرف رو مطرح کرد، علتش چه بود. یکی هم در اینجا بحث نگاه و نظر رو مطرح میکنه که خداوند در اینجا میگه اینها نزدیک بود یا رسول الله که به تیر نگاهشون و به تیر بصرشون رمی کنن، تو رو بزنند و تو رو به زمین بکشند. اینجا این بحث مطرح می شود که آیا واقعا یه چنین چیزی وجود دارد؟ آیا مراد همینه یا ما دنبال یه توجیه برای باشیم؟ یه چیز دیگه بگیم؟ یه بحث دیگه رو مطرح کنیم؟ نه، این بزرگان مفسرین همه معتقدن که آیه شریف نظر به همین بحث دارد و این ارتکاز ذهنی که مسلمان ها مؤمنین پیروان قرآن دارن که تو منازلشون آیه رو تابلو میکنن، بزرگ میکنن، میزنن به همین منظور، به همین قصد، کاملا کار درستی هم هست، کار اشتباهی هم نیست، کار به جایی است، یه سیره مستمر است، واقعا مورد قبول است و جایی. اما در این فرصت بسیار محدودی که من دارم همین مقدار از این کنم خدمت عزیزان. بحث نظر و نگاه یه بحث عمیقی است، اونجا هم در ماجرای یعقوب همین بود، اینجا هم همین است. و امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه داریم تمت العین حق، اثر چشم یه امر واقعی است، خیال نکنید این وهم خرافات تصور، نه، العین حق، اثر چشم یه پدیده است که حق، این ثابت، یه چی ثابتی است، نه اینکه بگه، یعنی ثابت، این هست، مسلمه، این نمیشه این کارش کرد. در حالات خود پیغمبر هم میبینیم گاهی از نبی مکرم نگاه میکردن به سیمای مبارک حسنین، حضرت مشتبه هست دل شهدا، نگاه میکردن به سیمای نازلین اینها و سری تکان میدادن، با خودشون چیزهایی میگفتند. در حدیث داریم معوذتین رو میخواندن پیغمبر، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو میخواندن، یا در حدیث دیگه داریم این فرزندان جعفر طیار بسیار زیبا بودن، خیلی خوش صورت بودند اینها، هم عبدالله جعفر خیلی زیبا بودند اینها، شوهر از زینب اسماء بنت امیس که اون زمان همسر جعفر بود، بعد عرض به خدمتون همسر دیگری داشت، به همسر امیرالمومنین هم در اومد، همسر جعفر بود، اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله من میترسم از این بچه ها، به تعبیر ما گاهی مادر اینا به چشم خیلی نزدیکن، نزدیک نظرن، میترسم. پیغمبر مکرم اسلام براش رقیه‌ای دادند، تعویذی دادند که اینطور حفظش کنه، اینو بخون، اینو بخون، اینو بخون، دستورالعمل بهش دادند که مواظب باش. خداوند سبحان صریحا و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم زلق، این زدن به تیره، با تیر دارن میزنن، با تیر نگاه دارن میزنن، داره مطرح میکنه خداوند. من فقط همین مقدار عرض میکنم، ببینید تأثیرگذاری عزیزان لازمه تأثیرگذاری دیگران حتما تماس جسمی، تماس بدنی و فیزیکی نیست، خیلی ارتباط ها از دور است، خیلی ارتباط، ارتباط اشعه‌ایه، ارتباط موجیه که اینا رو میشه منتقل کرد. مگر شما خیلی از مطالب رو با نگاه با هم منتقل نمی کنید؟ مگر نه این است که بیواسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم؟ مگر نه اینه که شما خیلی از چینه ها رو با نگاه منتقل میکنید؟ میگید یه نگاهی کرد که اصلا دل منو تکون داد،
مگر خیلی از محبت ها رو با نگاه منتقل نمی کنید؟ اصلا با یه نگاه دل طرف رو تسخیر می کنید؟ به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا و کس چشم بیمارت هزاران درد برچینم. مگر غیر از اینه؟ این هست واقعیته. یعنی تأثیر گذاری از طریق امواج چشم مسلم 1867 آقای اتریشی به نام بارون این اومده تحقیقات رو شروع کرد و چشم رو نظر ادامه پیدا کرد این تحقیقات در مراکز علمی دنیا. اصلا احساس به اینجا رسید که ادعا کردن وقتی انسان دچار یه احساساتی میشه بعد احساساتش اشباع نمیشه، آثار اون احساس در وجود انسان تولید یه امواجی میکنه که گاه اینها متلاشی میشه، پراکنده میشه از وجود. اصلا اینا دیدن کاهش وزن به انسان دست میده، وزن رو بالا میبره پایین میاره آثار این امواج. کارهای علمی آزمایشگاهی آکادمیک روش انجام دادن و پذیرفتن این رو که بله چشم امواجی دارن، همه ی انسان ها ندارند، در همه نیست. بعضی از انسان ها چشمشون امواجی دارن که اینها وقتی متشعشع میشه و برخورد میکنه متاثر میکنه، اثر گذاری میکنه، تأثیر میکنه. امین نبی مکرم فرمود اثر چشم رو همین قد بهتون بگم که ید خل الرجل فی القبر، انسان رو به قبر میکنند، ولعبله فی القدر، و شطور رو به دیگ میبرد، یعنی از بین میبردش میکشنش. کلام صریح نبوی، حدیث موثق و درست. پس بدونیم عزیزانی یه واقعیتی مثل خیلی واقعیتهایی که تو دنیا ممکنه ما خیلی درست نشناخته باشیم، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. باید این رو درست تشخیص بدیم. و یه وقتی باز به دوستان عزیز می‌کردم، شاید در همون سوره یوسف بود میگفتم این ماجرا رو، که ببینید شما در خیلی از کشورهای دنیا که میرید، ساختمان‌های قدیمی رو، اسپانیا، ایتالیا، اینها هست، انگلستان، در بعض از ساختمان‌های قدیم می‌بینید یه سر گاو میش گنده‌ای رو اونجا نصب کردن، یه نعل اسب بزرگی رو گذاشتن جای حساس ساختمان. نگاه می‌کنید چیز این برمیگرده به همون حکایت شیخ در گلستان، یشی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر طاق بستان سرش. این میوه ها هندوان خربزه ها عالی شده بود، بعد از به خدمتون این مردم رد می شدن ای نگاه می کردن، همزمان با اون الاغ ایمن به خدا افتاد فوت کرد، کله الاغ رو به سر چوبی چیزی کرد و گذاشت اونجا. بعد گفتن این چه کار بوده کردی؟ گفتی که میخوام این چی باشه اینجا، عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، بالاخره این همون که میدونید باشه، این باشه که ذهن مردم رو از این مزرعه و از این باغ و از این محصول برگرداند. سعدی خیلی جواب قشنگی میده، میگه اگر این میتونست بلا رو دفع کنه از خودش دفع میکرد، برو یه کار دیگه ای بکن که اون چشم رو چیز دیگری دفع کنه. فرمودند هنگامی که احساس کردید چشمتون میخواد اثر رو کسی بگذاره، یعنی چیزی براتون سنگین اومد، نگاهی کردید که در اون جمالی را، حسنی رو، هرچ به نظرتون اومد، یا اگر شما دیدید کسی یه نگاه خیره‌ای میکند و یه چیزی به نظرش میاد، سریعا بگویید ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هیچی مثل این نیست، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و دو سوره مبارکه قرآن، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. پس این یه امریست واقعی، آیه شریفه هم که نمیگم 100%، اما 92 میشه گفت 5% مفسرین متفقن چنین تفسیری دارن، و اصلا مهمتر برای ما بیان اهل بیته که در کنار آیه وجود دارن، حاکی از این است. اینها به نفر این جمال و این شکوه و این سخنان زیبای پیغمبر و قدرت بیان اون رو که میدیدن، مگر به پیغمبر در چی میگفتن ساحر؟ چون ان من البيان لسه، بیان پیغمبر سرشون میکرد. این حالت رو که میدنی عظمت رو، این میخوان با تیر نگاهشون بزنن رسول خدا رو، تحمل ندارن این حسد ها و کین ها، حقد ها. فرمود و یقولون انه لمجنون، تراوشش اینطور میشه که تهمت بزنن، بگن مجنون است، چنین است و چنان است، و ما هو الا ذکر للعالمین، اما این نیست مگر ذکری برای عالمین. اون چه این پیغمبر میگوید ذکر است، تذکار و یادآوری است برای بشریت، اون هم برای عالمین است، این برای تمام انسان ها و تمام هستی است، نه برای دوره زمان. آیه از آیاتی است که به اصطلاح ما
عمومیت و جهانی بودن سخن پیامبر رو بازگو میکند که نسبت به تمام بشریت و انسان ها میدهد. خب الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، سپاس خدای را که توفیقی شد سوره مبارکه را آغاز کردیم و به پایان رساندیم در پناه نام نامی وجود با عظمت و گران قدر امام صادق علیه السلام. خداوند سبحان اون چه گفتیم و شنیدیم از همه ما به فضل و کرم خود قبول بفرماید. خب من یه جمله توسل هم اشاره بکنم. البته 4 شب قبل دلهای ما مدینه بود و از امام صادق گفتیم و از مادر بزرگوارشون، و بگذارید امشب هم هرچند در کنار مسجد تابناک ابوالحسن رضا امام بزرگوارمون قرار داریم و دوست می‌داریم که دلهامون قرین و عجین با نام نورانی او باشد با کسب اجازه از ساحت مقدس خود حضرت سامن الحجاج. امشب هم مرغ دل رو روانه مدینه کنیم باز هم و باز بیستیم کنار همون قبور مظلوم و با عظمتی وقتی تو بقیم، شاید با عزیزی که الان هم به نظرم باشم تو مجلس میخواندیم با هم جامعه رو خدمتشون، رسیدیم به قسمتی که ارکانن لتوحیده یا نشد دیگه من ادامه بدم زیارت جامعه رو بر مدتی خدا چطور میشه ارکانن لتوحیده، اون کسانی که ارکان توحید الهی هستن. و واقعا همینه، وجود مقدس امام صادق اگر نمی بود ما توحید درست رو میفهمیدیم، اگر وجود مقدس امام باقر نمی بود ما چی داشتیم از تشیع، اگر وجود مقدس امام سجاد نمی بود چگونه می ماند مواریث سید و شهدا و پدر بزرگوارش برای ما. بعد خدا اینا ارکان توحید تو هم و این قبور مظلومانه و قریب این هاست، یه تکه خاک و سنگ روی اون گذاردن، اینا ارکان توحید، اینا ساست العباد ارکان البلاد. بگذارید امشب نامی که زینت بخش مجلس است و باقی ماند این شب ها، نام همون عزیزیست که پیغمبر خیلی به اون علاقه داشته. من گفتن خدای تو شاهد باش که من حسنم رو دوست دارم و دوستان حسنم رو دوست می‌دارم. تو کوچه های مدینه پیغمبر حرکت می‌کردن، با اصحاب بودن، دیدن یا آزادی داره میده به پیغمبر، نگرش داشتن، کمی دنبالش حرکت کردن، دستون زیر چانش گذاشتن، بالا سرش گذاشتن، پیشانیش رو بوسیدن. فهمدن یا رسول الله نظر محبتی به این آزاده نشان دادید. فهمدن این از همبازی های حسن منه، این همبازی مجتباست، حسن من است. اون محبتی که پیغمبر به این بزرگوار، به این شخصیت عظیم پارها فرمدن این نبلی و سید، این فرزند من آقاست، آقاست، این سید است. مظلوم بزرگواری که همین بس ولا تکن که صاحب الحوت باید اونقدر صبر کند، اونقدر صبر کند که بنشیند 10 سال پای منبر خبیثی چون معاویه، گاه برد بالای منبر و اون چه به دهان زشتش میرسد بگوید، گاهی بنویسد به امام مجتبی حسن ابن علی کفرت و کفر ابوک، تو هم مانند پدرت علی کافری. اون جور سومه به وجود مقدس حضرت مجتبی و فرزند فاطمه چنین اهانت کند و بنویسد و چنین بگوید، اونقدر تحمل کنه که میدارید بعض از ارباب دل میگن بدم نمیگن، بالاخره که شاید وجود مقدس امام مجتبی نیازی به سم نداشت. اون چه او دیده بود در طول این سالها جان و وجود او را اونچنان کاسته بود که جان او تسلیم خدای او صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.